بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان گرامی، استادان و محققان محترم و همچنین مهمانان ویژه این برنامه، جناب آقای دکتر بهشتی عزیز و جناب آقای دکتر شریعتی عزیز که تقبل زحمت کردن برای نقد کتاب فلسفه دانشگاه، تأملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران، که توسط این جانب پیراستاری شده و تلاش شده که در این کتاب بابی گشوده بشه در باب تأملاتی فلسفی درباره دانشگاه در ایران. به همین خاطر این کتاب به باور خود من گام نخستی است برای کشاندن ادبیات جهانی بر آن چیزی که در ایران تحت عنوان نهادی که در ایران تحت عنوان دانشگاه تأسیس شده، و امیدوارم که این تلاش گام خوبی باشه برای حرکت‌های بعدی که توسط دوستان ما در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین سایر محققانی که بیرون از حوزه آکادمی یا در آکادمی در باب دانشگاه می‌اندیشند و انشالله این ادبیات رو غنی و غنی‌تر بکنن. همطور که مستحضر هستید، نشست‌های فرهنگ و دانشگاه توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نیت نقد آثار حوزه آموزش عالی علم و فناوری برگزار میشه و جا داره تشکر بکنیم از مؤسسه خانه کتاب ایران که در برگزاری این برنامه ما رو یاری کردن و در این مکان زمینه ای رو برای گرد آمدن دوستان و اندیشمندان فراهم کردن. ما رویمون اینطور هست که در این نشست ها 20 دقیقه معمولا صاحب اثر صحبتی رو ارائه میده که حالا چون خود من هستم سعی میکنم از 20 دقیقه کمتر بشه، و بعد از اون 2 تا نیم ساعت در اختیار منتقدین هست. دوستان هم به فراخور بحث در گفتگوها میتونن شرکت بکنن. خب اون چیزی که دغدغه من بود در این مجموعه، در این کتاب، کتاب فلسفه دانشگاه، پرسشی بود که چند سال پیش در پژوهشکده مطرح میشد. این پرسش از بیرون حوزه آکادمی به حوزه آکادمی کشانده شد که ما در ایران، نهاد علم در ایران از اساس جدی گرفته نشد، بنا به دلایل متعدد. یکی از اون دلایل هم این بود که مقایسه وقتی میکردن دانشگاه‌های ایران رو با دانشگاه‌های خدمتدار اروپایی و آمریکایی، این نکته بیان میشد که اونها یک بنیادهایی داشتن، یک مقدماتی داشتن که اون بنیادها و مقدمات در تأسیس دانشگاه در ایران اساسا طرح نشد، و یا اگرم مثلا طرح شد جدی گرفته نشد. به همین خاطر خب از ابعاد متعدد موضوع بررسی نهاد دانشگاه در جهان و ایران در پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفت که سهم بنده هم بنا به فراخور علایقی که داشتم و تخصصی که داشتم بررسی مطالعات فلسفی در باب دانشگاه بود. خب دوستان مستحضر هستن که موضوع در واقع تأملات فلسفی در باب آموزش به صورت کلی و آموزش عالی به مثلا 200 سال اخیر در تاریخ فلسفه محدود نمیشه. مثلا اگر ما به عنوان یک متن موجود دفترهای 4 تا 6 جمهوری رو جلوی خودمون بگذاریم، میبینیم که از یک سطحی جلوتر افلاطون از سطحی از آموزش عالی صحبت میکنه که یک کارکرد خاصی داره. بنابراین اون نهاد آموزشی که قرار هست افراد رو تربیت بکنه در اون مدینه افلاطونی، در اون شهر افلاطونی، قرار هست که اون افراد تربیت شده یک کار ویژه هایی داشته باشن. این بحث منحصر به افلاطون هم نیست. ما در بحث انسانشناسی فلسفی و یا در اخلاق و حتی در پاره هایی از مقوله کتاب های آثار سیاسی، ما بخش هایی رو میبینیم که نظام آموزشی و نظام تربیتی ورود میکنه تا بگه که ساخت اجتماعی یا ساخت سیاسی ساخت فرهنگی چگونه انسانی رو طلب میکنه و نظام آموزشی باید چگونه انسانی رو تربیت بکنه. بنابراین برای شخص من موضوع تأمل فلسفی در باب دانشگاه مسئله قدمتدار هست، اما آن چیزی رو که ما تحت عنوان فلسفه دانشگاه میشناسیم عمدتاً محدود هست به دو سده اخیر در غرب. بعد از حالا تأملات روسو رو و یا جان لاک رو در باب تربیت کودکان اگر ما کنار بگذاریم به مسابه آموزش عمومی، شاید اولین رساله جدی که در باب دانشگاه به مقوله نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد مستقل بهش اشاره کرد، رساله نزاع دانشکده‌های کانت بود که رکن دوم یا مکمل رساله ادوکیشن ایشون، تعلیم تربیتی بود که در اون ایام نگاشته شد. خب در این رساله هم طور که دوستان استعذار دارن، کار ویژه اصلی دانشگاه استقلال علم یا رهاندن علم از دو نهاد قدرت بیرونی، یعنی نهاد دیانت و نهاد قدرت سیاسیه. کتابی در توسط پژوهشکده ترجمه و منتشر شده به نام دانشگاه در قرون وسطا، ورژه اون رو زبان فرانسه نوشته، اونجا تاریخ سه سده نخست تأسیس دانشگاه در اروپا در کشورهایی مثل ایتالیا، انگلستان، فرانسه رو بررسی کرده و نشون داده که چطور در طی سه سده دانشگاه دست به دست میشه، از کلیسا به دولت، از دولت به امپراتوری، از امپراتوری به کلیسا، و دانشگاه در تمام این سه سده تلاش میکنه که خودش رو مستقل بکنه. این تلاش گویی یک سرنوشتی بود که دانشگاه مقرر بود تلاش بکنه که خودش رو مستقل بکنه و وارهانه آزاد بکنه خودش رو از این دست، از این دست به اون دست شدن، تا اینکه زمینه تاریخی اون اواخر قرن 18 هم با رساله‌ای که کانت نوشت و بعد تحولاتی که در اروپا فراهم شد، از جمله تصرف سرزمین‌های پروس توسط ناپلئون و نهایتاً تأسیس دانشگاه برلین 1810. اونجا بود که هم بر اساس تز کانت و دیگر تأملاتی، سایر تأملاتی که روی موضوع دانشگاه از زاویه دید فلسفی شد، به فلسفه دو کار ویژه اساسی سپرده شد در دانشگاه. یکی این که فلسفه از طریق نقد مبانی سایر علوم در دانشکده‌های دیگر کمک بکنه که علوم رشد بکنن معطوف آینده، و دیگری بر ساخت نوعی از هویت دانشگاهی به عنوان روح دانشگاه، که این روح دانشگاهی حرکتی رو معطوف به آینده برای دانشگاه متصور میشد، حرکتی که قرار بود متناسب با برنامه رشد عقل باشه. خب این طرحی بود که از در اون گفتمان، در گفتمان اوایل سده 19 هم بنابر این بود که اگر حکومت خرد داشته باشه این طرح رو باید بپذیره. بنابراین یکی از شاخصهایی که در اون زمان لحاظ شد برای خردمندی یا بیخردی حکومت همین بود که آیا میتواند دانشگاه مستقل باشد یا نه، و از اونجایی که طرح معطوف به آینده توسط فلسفه فراهم میشد، بنابراین این برنامه هم به عهده فلسفه گذاشته شده بود. اینجا بود که فلسفه شاید تاریخی ترین نقش خودش رو، که شاید بگیم یک نوع آرمان افلاطونی بود که فلسفه بیاد در دل نظام سیاستگذاری و مردان آینده یا برنامه آتی حکومت و جامعه رو تعیین بکنه، این نقش به دانشکده فلسفه و فیلسوفان سپرده شد که یک نقش ویژه‌ای بود. مقابل این جریان ما در سنت انگلیسی یک برنامه آموزش محور داشتیم که بنا رو بر فریختگی گذاشته بود، که در واقع در مقابل مدل آلمانی قرار می گرفت، و این دو سنت در تمام قرن 19 هم بیشترین متن‌های فلسفی رو و تأملات در باب دانشگاه رو فراهم کردن. قرن 20 از همون ابتدایش ما آرام آرام مواجه هستیم با یک نوع به حاشیه راندن فلسفه در ساحت‌های متعدد، چه اون کنار گذاشتن تدریجی ایده وحدت محور آلمانی در عرصه پژوهش باشه یا ایده شرافتساز انگلیسی. خب در چند حوزه فلسفه در قرن بیستم کم رنگتر شد، بنابرای اون کار ویژه مأموریت اصلی که در قرن نوزدهم بهش سپرده شده بود، جا باز کرد، یعنی باز شدن مجالی برای علوم اجتماعی و تشکیک در بنیانهایی که پیش از این به عنوان علم ناب یا علم حقیقت محوری که فلسفه مدعی اون بود و بنابراین قرار بود که دانشگاه ها رو بر اساس اون خلوص و پیوریتی برنامه‌اش رو جلو ببره، یا غلبه گفتمان اقتصاد آزاد که در سطح جهانی نوع خاصی از پلورالیسم رو برای این موضوع شکل داده بود و دولت ملت‌های ایدئولوژیک سیاسی و فرهنگی رو به حاشیه رانده بود، یا حتی تردید در خود عقل مدرن با اون ساختار تشکیلات جهان شمول در قالب اندیشه‌های ضد عقل یا اندیشه‌های شکننده عقل، یعنی عقل رو تقسیم بکنه به پاره‌های متعدد، و دیگر زمینه‌ها باعث شد که دانشگاه‌هایی به سبک جدید ایجاد بشه که این دانشگاه‌های سبک جدید عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم تحت سیطره گفتمان آمریکایی سمت و سوی خاصی رو برای ارتباط با جامعه بازار آزاد پیدا کردن. اما این دوران فروبستگی به تدریج زمینه ای را فراهم کرد برای اینکه برخی از فیلسوفان از درون خود آکادمی و یا حتی بیرون آکادمی این عدم استقلال دانشگاه رو به فریاد بکشن و بنابراین با خواستار نوعی بازخوانی سنت گذشته قرن 19 هم بشن. یعنی یک بار دیگه تأملات فلسفی در باب دانشگاه که به وضع انگلوار دانشگاه ها انتقاد داشت، دانشگاه هایی که غیر مستقل شده بودن یا مراکز قدرت بیرونی برای اونها سیاست گذاری می کردن رو به چالش کشیدن و از طرح آزادانه، عاقلانه، نقادانه دانشگاه ها در توسعه گفتگو و صلح طرحهایی رو به میان آوردن. در این بازگشت به ایده دانشگاه در قرن بیستم، این بازگشت یک بازگشت تام و تمام نبود. بالاخره زمان گذشته بود، جامعه تغییرات خودش رو نسبت به قرن 19 هم انجام داده بود و بنابراین ادعای نقادی و خرد نقاد برای فیلسوفای دوره جدید به یک نحوی نمیخواست خودش رو درگیر ایدئولوژی های ملی و یا نژادی و یا حتی زبانی و دینی بکنه. به عبارت دیگه این نقادی و خرد نقاد در نیمه دوم قرن بیستم که فیلسوفای مثل نوسبام، دریدا و حتی مثلا اواخر دوره گادامر و بقیه فیلسوفان این دوره، هابرماس حتی، وارد این گفتگوها شدن، بنا رو بر رهایی بخشی داشتن. از دانشگاه یک کار ویژه دیگری میخواستن که دانشگاه بتونه انسان جدیدی رو متناسب با کثرت‌گرایی که هست این انسان رو تربیت بکنه و بنابراین اون رهایی بخشی رو، رهایی از تمام ایدئولوژی هایی که خود ایده دانشگاه رو هم به دردسر انداخته یا به گیر انداخته، آزاد بکنه. خب این حسب ادبیات جهانی بود. ما در این کتاب شاید حدود 8-9 نشست برگزار کردیم، سعی کردیم که تمام این گفتگوهایی که در باب ادبیات جهانی میشه رو سعی به جامعه ایران، نظام آکادمی در ایران تسری بدیم، حتی اون مواردی که سفارش شد برای نوشتنشون اونها هم در یک رفت و برگشت‌های بسیار مورد تحلیل قرار گرفت تا به سه پرسش در باره دانشگاه در ایران، این دانشگاهی که در ایران خدمت 80-90 ساله داره، بپردازیم. پرسش اول این بود که آیا ما در این 8-9 دهه هیچگاه نیم نگاهی به تأملات فلسفی در باب دانشگاه داشته ایم یا نداشته ایم؟ آیا این نقدی که میشه نقد موجهیه که علم در ایران بی بوته بوده، بی بنیاد بوده و یکی از زمینه های بی بنیادی هم این موضوع بوده یا نه؟ که این خب لازمش ما این بود که بدونیم مثلا ادبیات جهانی چی هست و تاریخ دانشگاه را از این بار از این زاویه بازخوانی بکنیم. پرسش دوم این بود که آیا با توجه به شرایط فعلی که ما با دردسرهای بسیار در حوزه آکادمی روبرو هستیم، از مدیریت‌های متلون گرفته تا انتحال‌ها، اعتراض به بیرمقی‌ها، اعتراضایی که جامعه به دانشگاه می‌کنه، دولت به دانشگاه میکنه، صنعت به دانشگاه میکنه، پدیده مرگ دانشگاه که این روزها خیلی رایج است، منابع مالی، توده گرایی، بیکیفیتی، تعاملات و حتی تضارب های حوزه و دانشگاه و پدیده هایی که در قالب جنبش های علم بومی و غیر مطرح میشه، آیا واقعا ضرورت داره ما با توجه به این مسائل و وضعیت فعلی آموزش عالی به مقوله‌ای به نام فلسفه دانشگاه بپردازیم یا خیر؟ و پرسش سوم این هست که حالا متناسب به فرض پاسخ مثبت به پرسش دوم، متناسب با ساخت فرهنگی اجتماعی و حتی دیوان سالاری آموزشی که ما در ایران با قدرت تمام شاهد اون هستیم، کدام رویکرد فلسفی درباره دانشگاه میتونه، یا کدامین چند مثلا بیش از یک رویکرد، چندین رویکرد میتواند برای دانشگاه‌های ما نسخه شفا بخشی باشه که ما رو با توجه به اون شرایط قدرت تحلیل بهمون بده، اول پدیده رو فهم بکنیم و بعد بر اساس فهم پدیده راه‌های بنون رفت رو هم عرضه بکنیم؟ خب احتیاج به معرفی کتاب فکر میکنم نیست. خود دو بزرگوار کتاب رو معرفی خواهند کرد که در کتاب غیر از ادبیات جهانی تأملاتی برای برون رفت یا طرح‌های فلسفی برای وضعیت آتی دانشگاه‌ها در ایران هم ارائه شده، چه در قالب دانشگاه اسلامی، چه حتی تلاش‌هایی برای گفتگو، یعنی بردن دانشگاه‌ها به سمت گفتگو. و بنابراین اگر اجازه بدید من صحبتم رو در همین اندازه کوتاه کنم و شنوای صحبت ناقدین محترم باشم.
به نام خدا. جا داره که در آغاز به دستندرکاران و تهیه کنندگان این کتاب و دکتر ماروزی تبریک بگیم برای این مجموعه ارزشمندی که فراهم شده به نام فلسفه دانشگاه، که ما در اینجا در واقع یک مجموعه ای از کل مسائلی که مربوط است به هم معنا و فلسفه دانشگاه در جهان و هم شکل‌گیری دانشگاه مدرن در ایران و مسائلش و مسائل جاری، البته اشاره بار در حال لیستش آمده، و این مجموعه ارزشمند از این نظر مهمه که باب یک بحث تازه‌ای رو در مورد رسالت و یا ماهیت یا هدف یا ذات دانشگاه باز میکنه، چون همچین بحثی من آشنایی ندارم که در گذشته در کشور بابش باز شده باشه. خب این یک فتح بابیست و از این باب باید تبریک گفت. این مجموعه که برای هم شده میتونه ماده‌ای باشه برای ورود به بحث. این گفته آمد در تایید نقاط قوت ابعاد مختلف این اثر، ولی از نظر من هنوز ما وارد در واقع خود بحث نشدیم در این کتاب، به معنایی که پدیدارشناسان میگن بریم سر اصل بحث یا وارد حق واقع بشیم، به این دلیل که اینها گویی کنار هم چیده شده و ابعاد مختلف، ولی با هم برخورد و دیالوگ و جدلی مشترکی پیش نیومده که از توش بخواد یک سنتز و مؤلفه بیرون بیاد. خب این هم نقص کلی به نظر من، البته نقص که در کار آغازین که صورت گرفته نمیتونه همه یه ابعاد کامل بوده باشه، بنابراین یک شروعیه و از این باب ایرادی برش نیست. ولی به هر حال ما بنابر رسمی که داریم در دانشگاه ها که مثل این رساله ها و اینها رو میایم اول ایرادات شکلیش بگیم و بعد مورد محتوا بشیم، من بنابرای همین رسم یک ارادت شکلی که داره اول شروع میکنم بعد تا وارد محتوا بشیم. ارادت شکلیش خب اول ما وقتی یک اثر دانشگاهی باز میکنیم روی مفاهیم مرکزی تعامل میکنیم و به هر زبانی باشه اصلش باید درست ضبط شده باشه، در حالی که یه غلطای تایپی ما میبینیم در این اثر که حالا تایپیش مهم نیست، مثلا اپورتونیست شده اولور مثلا در صفحه 11 مطلب آقای آشتیانی اپورتونیستی شده اولور تونیستی، مثلا مصلحت جویانه روشن نیست که چیه. از این مهمتر در صفحه 191 مثلا اتانتیسیته یعنی در واقع اون مفهوم اصالت یا خودینگی که در اندیشه هایدگر هست این بد ضبط شده گویا در صفحه 191، اصلا یک چیز دیگه ضبط شده به لاتین اتانتیسیت که اصلا همه فرهنگ‌ها یک اتانتیسیت دارند گفته میشه، معلوم نیست اینجا معناش چی، یعنی به منظورم معادل لاتینشان مشخص نیست که چرا اینجوری ضبط شده. یا نیهیلیزم مثلا نهیلیزم، در حالی که ما میدونیم نیهیل یعنی هیچ به اصطلاح، بس باید نیهیل نوشته بشه نه نهیلیزم، ولی وقتی که تکرار میشه یک اشتباهی یعنی که در واقع از اینجا چیز نیست، اشتباه فقط تایپی نیست. خلاصه یا مفهوم مرکزی زلفت و هابتون که عنوان خطابه ریاست دانشگاه هایدگر هست که اینجا اینجوری شروع میشه که زلفت و هابتون یعنی در واقع خود تعییدی، حالا ترجمه میشه کرد یا دعویه یا ابراز وجود یا اظهار نظر دانشگاه آلمان در برابر دیگر قدرت ها و ناتا، که این مفهوم مرکزی هست که چند بار تکرار شده و این بازم بعد ضبط شده به لاتینش، یعنی به صفحه 202 زلبست ته نداره و هبتونگ معلوم نیست چرا جدا شده به اینجا. برحال اینا اشارهی بود به این که احتیاج داره یک بار دیگه ویراستاری در مفاهیم بشه. حالا من حساسیت به این دلیل دارم که خودم از سنت فلسفی به اصطلاح معروف به دکنستروکسیون واسازی میاییم، بنابراین واژگان و اینها در این سنت خیلی مهمند که چگونه شکل و محتواش به اصطلاح ضبط میشن یا اتیمولوژیش نیشهشون از چیه و اینها. و از اینجور ملاحظات دیگه هم هست که من حالا ازش میگذرم و میدم با خود آقای دکتر ماهوزی که بعد نیست، ولی بحث محتوایی تر اینه که از خلال همین یک مورد به اصطلاح پر ماجرای هایدگر در این کتاب که یک فصلی از این اثر رو به خود اختصاص داده و خود همین خطابه هایدگر در تاریخ فلسفه مهم بوده از این نظر که در واقع داره راجع به یک رفرم دانشگاهی بزرگ برای عصر که در آلمان یک انقلاب تازه‌ای رخ میده و هنوز روشن نیست ابعادش، اونچنان که الان برای ما روشنه در آغاز یک انقلاب ملی است، آلمان تحریک شده و هم بُعد ناسیونال داره و هم بُعد سوسیال که میخواد عدالت اجتماعی رو برقرار کنه و میاد های دیگر روی مفهوم آزادی در واقع یک تعریفی میده که این خود همین واژه زلفت و هابتونگ هم از شلینگ و از به اصطلاح فیلسوفان قبلی آلمانی گرفته، ولی میخواد تجدید تعریفی بکنه به اصطلاح آزادی در اینجا برای که نشون میده که دانشگاه چرا باید آزاد باشه و مستقل باشه در برابر قدرت های دیگه، نه تنها آزاد مستقل باشه بلکه اصلا رهبر معنوی بقیه نهادها باید باشه. ادامه اون بحث کانت در نزاع دانشگاه ها که دانشگاه فلسفه که پایین تر از الهیات و طب و حقوقه بوده برعکس باید باشه، چون فلسفه هست که در واقع مدل و الگوی اصلی رو به همه علوم میده و مبنای نظری همه رشته ها هست و اصولا حالا بعدم خواهیم دید که حالا در بحث ما همین مهم هست که در واقع هر تمدن و فرهنگی در واقع در اون نهادی که ما بهش میگیم دانشگاه به طور کلی، در واقع تمام آنچه داره رو در طبقه اخلاص میگذاره در اون. چون اصلا خود این مفهوم دانشگاه اونیور سوم یعنی به لاتین یعنی عالم، که اونیور سیته هم از اون میاد و بعد صفت شده و این اونیورسوس یعنی تمام و کمال، بعد خود همی از ریشه اونوس یعنی یک و ورتر یعنی دایره که همه علوم در هم چیده میشه یک جا و ما بهش میگیم که این تمام و کمال که به دست میاده مثلا آنسیکلوپدی یعنی یک دایره المعارف میشه. یک معنی دیگه دانشگاه اون بدنه و پیکره خود اساتید و به اصطلاح آموزگارانن که اینا یک انجمنی درست میکنن، به این معنا در لاتین میگفتن اونیورسیتاس ماجیستراتوم روم سکولاروم، یعنی مجموعه اساتید و شاگردان. و وقتی در مثلا زبان فرانسه میگفتن اونیورسیته یعنی دانشگاه پاریس، در وقتی میگفتن دانشگاه یعنی دانشگاه پاریس، و دانشگاه پاریس مجموعه همه نهادهای آموزشی از ابتدایی تا عالیه بود که زیر نظر وزارت آموزش عالی هم بر اصل جدید هدایت میشه و خلاصه مغز متفکر و برترین نهاد علمی به اصطلاح اون کشور نمایندگی که در قرون وسطا گفتیم الهیات و حقوق و طب و هفت هنر دیگر رو این دانشگاه ها آموزش میدادن، هفت هنر گرامر و رتوریک و دیالکتیک مربوط به زبان میشد و حساب و هندسه و موسیقی و ستاره شناسی. خب در این ماجرای هایدگر که این انقلاب رخ میده، هایدگر دچار حالا من خلاصه شده واردش میشم چون در اینجا متاسفانه خوب بهش پرداخته نشده و من از خلال همین به اصطلاح پرونده و ماجرا در این کتاب میخوام به اصطلاح یک نتیجه گیری راجع به کل کتاب بکنم که در ابعادی دیگه هم شاید این نقیصه وجود داشته باشه یا باید به هر حال بازبینی بشه که اهمیت و ابعاد و به اصطلاح بزرگی این حادثه آنچنان که باید در این بحثی که اینجا شده برای ما روشن نمیشه، چون خود ارائه کننده بحث که آقای دکتر عبدالکریمی از دوستان ما باشن خب یک موضع کلی دفاعی دارن از هایدگر و اونم بالا با یه خانش شاید بگم فردیدی و به هر حال ایرانی از مثل سنت هایدگری و بعد در ادامه در چند که ناقدینی هم مشارکت کردن در بحث، اما چه در حمله و چه در دفاع اهمیت و ابعاد این تعاریف مفاهیم کلیدی مثل آزادی که الان بهش اشاره کردیم و یا اصولا کل اندیشه هایدگر و طرحی که داشته برای رفرم دانشگاه خوب گفته نشده. ایشون به چهار فقط جمله اشاره میکنه که به یک یکم حالت مبهم داره، یعنی اونم اینه که یک رسالت معنوی باید داشته باشن، رسل دانشگاه تعهد به رهبری معنوی داره، خود رهبران باید رهبری بشن قول هایدگر و آموزگاران و دانش آموزان باید ریشه بدنشون پیکره‌ای که گفتیم ریشه در حقیقت دانشگاه داشته باشه، همون بحث سوم رهبری رهبران هست که رهبر همه رهبران خود رسالت و ایده معنوی هست، و آخرش هم یک نقدی که آیا در ذات دانشگاه این ریشه داره این این وضعیت فعلی آلمان، که نه، میگه که نه این آزادی که بود که از زمان هومبولت و اینها درست شده بود در آغاز قرن 1910 هومبولت یک دانشگاهی میخواست یا سایر کسانی که مشارکت کردن از فیلسوفان بزرگ که آزاد باشه، حقیقت جو باشه دانشگاه و مستقل باشه هم از نهاد دین، چون که از قرون وسطا به بعد شد این کار با ایجاد دانشگاه هاله در قرن 17 و هم از نهاد دولت، چون به قول کانت ما باید به خلاصه دولت مردان تفهیم کنیم که فلسفه رقیب شما نیست، چون قدرت نمیخواد بگیره فلسفه، فلسفه فقط میخواد حقیقت نشون بده و این به درد شما هم میخوره. یعنی هنگامی که شما حقیقت بدونین به نفع شما و مصلحت شما هم هست. این امر با ایجاد تأسیس دانشگاه برلین در 1812 در واقع یک مدل جدیدی از دانشگاه در جهان که حقیقت جو بود و مستقل و آزاد بود به وجود آمد. اما این آزادی، مفهوم از آزادی از نظر هایدگر دچار انحطاط شد، تبدیل شد به یک آزادی لیبرال بورژوایی که معنیش عدم نظارت و دخالت قوای بیرونی در کار علمی بود و بیمبالاتی و بیتعهدی و بیتفاوتی خلاصه تبدیل شده بود در جمهوری وایمار و اینها. و ما باید یک دانشگاه برگردونیم به اون معنای آزادی به معنی که ایشون میگه، که عبارت باشه حالا با هم از الهام گرفته از نیچه و هم شلینگ، عبارت باشه از اراده‌ای که میخواد خودش رو تحقق ببخشه. و الان این اراده، اراده ملی است. انگامی که ملت میخواد قانونی به خودش بده که ازش تبعیت کنه، اسم این آزادی است. و دانشگاه باید از این آزادی دفاع کنه، آزادی مسئولیت در مقابل هر اقدام و آزادی قدرت تصمیم گرفتن در مقابل هر وضعیت خاص و مشکل و اینها. که حالا ما این ابعادش خیلی گسترده است در هایدگر، ولی میخوایم بگیم که در اینجا در این نقد و بررسی دفاعی که شد در اینجا نسبت به این طرح بزرگ، به خاطری که همچنان که کنفرانس دهنده میگه که هایدگر هر فیلسوفی نیست، از نظر ایشون یکی از 5 فیلسوف بزرگ تاریخ فلسفه است، یا گفته میشه که یکی از 2 بزرگترین فیلسوف قرن 20 بوده، هایدگر و ویتگنشتاین. بنابراین بزرگترین فیلسوف قرن 20 برای خیلی ها، اگر بزرگترین اشتباه سیاسی تاریخ فلسفه رو بعد از افلاطون کرده باشه، خود اینم یک مسئله مهمی است که باید بیش از این بهش پرداخته بشه. تازه هایدگر وارث میراثبر سنت اگزیستانس که معتقد بنیانگذارش کیرکگورد که متفکر انتزاعی متفکر است که کاخی میسازه، اما خودش مثل سرایدار بیرفت با این کاخ جلوش مینشینه. فلسفه وجود، فلسفه اگزیستانس، یعنی فلسفه انزمامی نه انتزاعی، فلسفه من چگونه تصمیم میگم در این موقعیت اگزیستانسیال. بنابراین هر کاری که فیلسوف میکنه باید مبنای فلسفی داشته باشه، و این کاری که هایدگر میکنه، تعریفی که میده برای رفورم، تعریفی که میکنه از برای آزادی، این یک بحث فلسفی است، یک اشتباه سیاسی جزئی نیست. و بنابراین باید خیلی عمیق‌تر از این بهش پرداخته میشد در طرح به اصطلاح برای یک خانش درست از خود هایدگر، که من معتقدم در این کار شده توسط پسا ساختارگرایان فرانسوی. و در آخر هم همین دریدا که در این کتاب باز بهش اشاره شده، با اون طرح بعدی گفتیم 3 مدل داشته، میگه مدل دانشگاه در خدمت دین، دانشگاه در خدمت دولت ملت، و دانشگاه در خدمت حقیقت یا آزادی، و نهایتاً به قول دریدا دانشگاه بلا شرط، یعنی دانشگاه برای دانشگاهی که درش در واقع همین هدف واسازی، ساختگشایی، دکنستروکسیون ساختارها، یعنی خلاصه پنبه همه سیستم ها رو زدن و این ساختارهای متسلبی که در تاریخ به اصطلاح اندیشه به وجود آمده و تاریخ فرهنگ گشودن برای رسیدن به اون به اصطلاح چشمه های حقیقت اولیه و زنگارزدایی و اینا، که حالا روش خاص دریداست. ولی به هر حال دانشگاه در راه، دانشگاه اوونیر به فرانسه، یعنی در آینده، اوونیر هم یعنی در اوونیر یعنی خواهد آمد در راه، و هم به معنی آینده، دانشگاه آینده، دانشگاه بلا شرط، دانشگاهی که به ساختارگشایی میپردازه، این هم ریشه خود همین مفهوم ریشه در هایدگر داره، در یک خانش خوبی درستی از هایدگر. چون این مفهوم آبا به آلمانی یعنی واسازی، که بعدن به فرانسه ترجمه شده خواستن بکنن 2 از مترجمین هایدگر، گرانل و دریدا، اینجوری ترجمه کردن دکنستروکشن، دیکنستراکشن. حالا با برگردیم به وضعیت خودمون که در ایران من نمی‌دونم پنج دیر بله سر اصل مسئله که حالا وارد میشیم که ایران باشه، ما میدونیم که به طور خلاصه اگر بخوایم صورت مسئله وضعیت فرهنگی ایران رو بگیم این است که همجور که در این کتاب نشون داده میشه در یک گزارشی که هست از شکل‌گیری دانشگاه در ایران، دانشگاه مدرن در ایران برخلاف دانشگاه‌های اروپا و غرب که در تداوم هم بودن و یک سنتی متحول می شد از درونزا، در ایران خب مدرنیته به صورت منقطع با سنت، یعنی هیچ ربطی به سنت نداشت، از خارج مدلش آمد و مستقر شد خیلی عامرانه و با همین گزارش که اینجا داده شده بود، یعنی سنت ما متحول و مدرن نشد. بنابراین خودش این انقطاع کامل ادامه یافته. الان بعد از انقلاب هم به دلیل که انقلاب قرار بود یک مدل معرفتی و انسان تازه بیافرینه که موفق نشد در این کار، بنابراین ما الان در دانشگاه ها باز دو دپارتمان داریم، یکی فلسفه اسلامی که در واقع از زمان ملا هادی تا کنون به یک شرح به اصطلاح متون فلسفی است، ما شارح داریم، نه فیلسوفان بزرگی مثل ملا صدر و ملا هادی، و یکی دپارتمان های فلسفه غرب که اینها ترجمه است، یعنی در واقع ما ترجمه اندیشیم، خوبی ترجمه ها هم در خود دانشگاه صورت نمیگیره، در خارج صورت میگیره و در دانشگاه مصرف میشه. خب بین این دوتا دپارتمان هم بحث نیست، جنگ دانشگاه ها که میگفتن طلاق جنگ گرایشات در خود دپارتمان، یک دپارتمان فلسفه هست، یعنی اصلا ربطی به هم ندارن این دو دنیای فلسفه سنتی و مدرن، به دلیلی که اپیستمه به قول میشل فوکو یعنی صورتبندی معرفتی دنیاها و دورانها فرق میکنه، هنوز اون فلسفه اسلامی در دنیای به اصطلاح بطلمیوسی و جهانشناسی، آقای دکتر هم هستن اینجا در معرفت شناسی های میتونم دادن توضیح بیدن که خلاصه در یک پارادایم و در یک اپیستمه دیگری، اصل دیگری هست صورت مسائل فلسفی، و خیلی هم تحقیقات تطبیقی صورت میگیره بین متفکرین مدرن و قدیم و اینها، ولی اینها توجه نمیشه به این گسستای معرفت شناختی که در وسط راه این دنیاها و دورانها را اصلا جدا میکنه و صورت مسائل متفاوت میکنه. خلاصه این که مشکل اساسی حالا صورت بندی معرفتی ما، یکی دیگه هم اون نهادی که باید تشکیل میشد مثل اروپا که ما گفتیم یونیورسیته که میگیم، یعنی خود این آموزگاران، این مجموعه صنف معلمین و اساتید و اینها، اینم تشکیل نشده. من بر اساس تجربه خودم میگم، از وقتی در دانشگاه تهران و علوم تحقیقات در عنوان استاد مدعو وارد شدم در همین چند سال، چیزی به نام نهاد صنفی مثل اساتید که دفاع کنه از اساتید، یکی که میاد یکی که میره متوجه باشد جامعه اساتید که کی رفت کی نیست، وجود نداره و خیلی چیزای دیگه وجود نداره. حالا آقای دکتر هستن اینجا، مثلا بحث علمی بین خود اساتید یا بین دانشجویان، اون حیات فکری که حتی پیش از انقلاب من یادمه که چون در یه خانواده‌ای بودیم که به هر حال پدر ما دانشگاهی بود و دانشجویان می آمدن و این دانشجویان در اون زمان در خانه ما چنان غوغایی و چون سیگار هم میکشیدن آتشی به پا میشد، اصلا عقاید و ایدئولوژی ها و اصلا گرایشات و اینا، یه حیات فکری زنده ای بود. اما در دانشگاه امروز ما یک دانشگاه واقعا مرده میبینیم. من وقتی همین دانشگاه تهران وارد شدم، این بچه‌هایی که بودن اینجا مثل در رشته فلسفه و اینا، حالا به شوخی مثل این فیلم های مایکل جکسون که شما با قبرستان ها مثل که برق زده و به اصطلاح چیز بودن، یعنی حیات فکری، خلاصه حیات فکری، حیات جدلی، حیات به اصطلاح علمی در دانشگاه که ما مسئله محور باشیم و به اصطلاح چشمنداز بدیم و بخوایم مسائل حل کنیم، متاسفانه وجود نداره و دانشگاه ما خلاصه یک کارخونه شده مدرک سازی و در زمینه رزومه شغلی خلاصه لازم است که اون مراحل بگذرونن. مثلا یه خانومی بود نماینده مجلس در دانشگاه آزاد، میگه آقا به ما، من یک نمره 12 بدین استاد نمیده. رفتم به استاد گفتم خب برای چی نمیده این 12 رو بهشون؟ گفت ایشون اصلا قرار بوده به استاد 4 باشه، ما بهش 11 دادیم. که این برای که برای نمایندگی مجلس لازم بود که این مدرک بگیره. مثلا حالا این مثال ها زیاد است و ما آشنایی داریم، من اینا گفته شده، یک اشاراتی در اینجا شد. این دانشگاه کنونی راه حلی هم در این کتاب داده نمیشه و گفته میشه که نمیدانم، به معنای سقراطی، و این نمیدانم عمیق‌ترین پاسخی که داده شده است بنابر قائل این، به دلیل که گفته در این نمیدانم بیشتر دانش هست تا در اون دانش دستا پیشنهاداتی که میشود. ولی واقعیتش اینه که نمیدانم سقراطی یک تجاهل العارف و قول معروف یا آیرونی هست و از نظر ایشون حقایق قبلا در مثلا ارواح داده شده و فراموش شده، حالا ما یادآوری میکنیم با گفتگو. بنابراین جوری این گفتگو پیش میره که این نمیدانم به دانش تندسی و دقیقی تبدیل میشه. خب راه حل ما چیست برای برون رفت از این بحران، که بحران بحران های تو در تو ما الان داریم، از اقتصادی و سیاسی و حقوقی و خلاصه این سر درگم هم هست و سرنخش کجاست این بحران ها، و برای اینکه ما بخوایم به این پرسش بزرگ جواب بدیم که این کتاب در واقع فلسفه دانشگاه که میگیم این پرسشه که این پایدهی هایی که یونانیان میگفتن، یعنی علم پدیا، یعنی پداگوژی هم از همون میاد، علم آموزش و پرورش، انسانی که میخواستن بسازن در این پایدهی ها، در این سیستم آموزشی که بسازن، یا بیلدونگی که آلمان ها میگفتن، یعنی در واقع یا کلتوری که کالچری که میگن، سیویلیزاسیونی که میگن، درست اینها همه ما مترادف خلاصه اون انسانی که سنخ انسان ایدئالی که میخواد هر تمدن و فرهنگ و انقلاب و جامعه‌ای بسازه چیست، این سوالی است که دانشگاه باید پاسخ بده در دو شکل، هم نهاد چون دانش و گاه، یعنی گاه یعنی نهادی که به قول هابرماس اصلا دانشگاه لازم نیست فلسفه بخشنامه فیکسی داشته باشه، همین خود این نهاده مهم، همین تکنولوژی و روش هایی که به کار میاد اونجا، خود این و جامعه ای که به وجود، جامعه علمی، جامعه علمی که کنسانسوسش یعنی اجماعش یکی از شروط علمی بودن اصلا هر مسئله است، یا در اجتهاد اسلامی هم میگم اجماع، یعنی این جامعه علمی برای که به وجود بیاد و برای که اصلا دانشگاه به وجود بیاد، و ما از 1313 که دانشگاه تا الان به وجود میده خب سنی نداره این نهاد مدرن، و با همه این مشکلاتی که الان اشاره شد بهش، این پرسشیش که هنوز در واقع ما واردش نشدیم در این کتاب، فقط طرح مسئله شده، مواد تهیه شده، مثل گزارش ها فراهم آمده و از حالا به بعد باید اینا با هم بنشینن به اصطلاح برخورد کنن و دیالوگ آغاز بشه برای اینکه راه برون رفت از این بحران دانشگاه به همه معنی متعالی کلمه، استعلایی کلمه چیست. خیلی ممنون، حالا در حین گفتگو ما سعی می‌کنیم.
خب سلام عرض میکنم حضور همه حضار گرامی و همچنین جناب آقای دکتر ماهوزی که در پدید آمدن این کتاب نقش ساختن محوری رو داشتند، و همچنین آقای دکتر شریعتی که خدمتشون اینجا هستیم و از نکاتی که فرمودند بهره بردیم. من اولا تقدیری بکنم از کاری که انجام شده، خود این که در خصوص فلسفه دانشگاه ما یک نوشته‌ای رو به شکل متمرکز می‌بینیم که منتشر شده قابل تقدیره. تمرکز بر روی فلسفه دانشگاه و کاریست که در قدم‌های اولم هست و پیداست، آثار این نوزادی این بحث کاملا توی این نوشته ها پیداست. خب آقای دکتر اشاره کردن به بعضی نکات که بنده میخواستم بگم، با این حال من یه بار دیگه چون ضروری میبینم بعضیش رو تکرار میکنم اینجا. یه شتاب زدگی در انتشار کتاب کاملا هست، حالات تایپی قابل ملاحظه در مجموع، مواردی هست که ظاهرا به شکل گفتاری بوده و پیاده شده، درست شنیده نشده. یعنی من حدس میزنم که مثلا چه واژه‌ای رو گوینده گفته ولی چجوری پیاده شده توی این، و حتما یک کار خوب ویرایشی دیگه مورد نیاز هست. معادل ها خیلی نیاز به کار داره، معادل هایی که برای واژه های زبان های غیر فارسی انتخاب شده، هم انگلیسی که عجیب بود چون اون دیگه مقدور می بود که یک در واقع تم مقابلهی صورت بگیره، در مورد واژه‌های آلمانی که کمم نبود توی این، که تقریبا نزدیک به بل اتفاق باید یه بار دیگه باز بگیش و تعجب آور. یعنی بعضی هاشتی حالا راجع به واژه زبس به هاپتون که هم ظاهراً مترجم خطابه هایدگر متوجه واژه نشدند و هم مقاله نویس محترم هم با تکیه بر اون ترجمه چون ایشون حرکت کردن، به نظرم خیلی دور افتادن هر دو از واژه زبس به هاپتون، غیر از این که خب غلط هم نوشته شده و دو سه بارم تکرار شده در اونجا. به هر حال یک کار اینجوری لازمه تا بتونه کتاب با اون رسا بودن از به لحاظ معادل ها، با شکل بودن به لحاظ در واقع و خانا بودن بتونه در جوری در بیاد که اینا مزاحم نباشه برای این که حالا بریم به سمت حالا خود موضوع ببینیم که چه میشه. من راستش موفق نشدم که همه کتاب رو بخونم، ولی خب چهره های مهمی رو اینجا در بخش اول مطرح شده، اندیشه هاشون در باب دانشگاه، کانت معمولا کانت اگرم در ایران مورد بررسی قرار گرفته در حد کتاب های نقد هست، نقد های سگانه، تازه اونم نقد اول، اونم بخش اول که بیشتر روی حسیات استعلایی. کانت چهره است که خب در زمینه های مختلف از جمله در این هیته‌ای که کتاب خب برش متمرکزه مطلب داره، و خب دیدم یه توجهی اینجا صورت گرفته و بنابراین یه معرفی کانت است در زاویه دیگه‌ای که کمتر دیده شده در ایران. هومبولت که با هومبولت یه دگرگونی مهم اصلا در نوع تلقی است، هم فرهنگ هم آموزش، مخصوصا یه تحول ایجاد میشه و من به نظرم ما هنوز ایده های اصلی هومبولتی رو باش آشنایی کافی پیدا نکردیم، و اگر پیدا میکردیم هم در نظام تعلیم و تربیتی آموزش و پرورشی ما، هم در دانشگاه ما میتونست مایه تأمل های بسیار جدی بشه، و چه بسا ما ساختارهای متفاوتی اون وقت ما ممکن بود رو برو بشیم و در حالا شکل تعلیم و تربیت در حوزه های علمی ما و امثال اینها هم اگر این مفاهیم درست درک می شد ممکن بود مکمل بعضی از چیزهایی باشه که هست، و یا مصحح بعضی از چیزهایی یا روشهایی که ممکنه اون سبردهی رو که آدم انتظار داره که داشته باشند این مراکز ما نداشته، یعنی باش رو برو نیست. خب با هگل هست، یاسپرس هست، هوسرل هست، هایدگر، ماکس وبر، هابرماس و دریدا. این بخش اول کتاب 390 صفحه به این اختصاص پیدا کرده. بعد بخش دوم با مقالاتی در باب دانشگاه ایرانی و این حدود 350 صفحه. این مجموعاً ساخت این کتابیست که الان در اختیار دوستان میتونه قرار بگیره و گرفته و میتونه مطالعه بکنند. و خب من یه نکاتی به ذهنم میرسه که خدمت دوستان عرض خواهم کرد. اینجا فلسفه دانشگاه، خود این عنوان یه خورده عنوان سوال برانگیزی است، این که دانشگاه موضوع برای پرسش فلسفی قرار بکشه. پرسش فلسفی رو ما باید بدونیم اصلا چی هست که مجالش رو نداریم اینجا طرح کنیم، و چه فرقی داره با پرسش روزمره‌ای که از هم دیگه میکنیم. خیابون انقلاب کجاست، مثلا فلان مغازه چی داره چی نداره و امثال اینا، چه فرقی داره با پرسش علمی که اونم یه پرسشه، و چه چیزی ویژگی پرسش فلسفی است. اما قدر مسلم اینه که ما در این آثاری که به خصوص در بخش اول و بعضی موارد دارم احساس کنم در بخش دوم این کتاب سعی شده به سمتش نزدیک بشن ملاحظه میکنیم، اینه که انگار تلاش فلسفه، تلاش فیلسوف اینه که این واقعیت زمانی خودش رو یه جوری بتونه به مفهوم در بیاره، این کوشش. و حالا یکی از ابعاد این واقعیت چیزیست به نام دانشگاه. یه اصطلاحی رو آلمانیا دارن auf den Begriff bringen، یعنی شما بیاریدش درست و تو چارچوب یک مفهوم بتونید در بیارید، auf den Begriff bringen. اینجا حالا داره تلاش میشه که دانشگاه auf den Begriff bringen در واقع. خب از این جهت جالبه و کوشش ها از جوانب مختلف هم اینجا یه جور انعکاس پیدا کرده. من اون بخش مورد پراگماتیسم یادم رفت، اونجا هم یه توجهی از منظر پراگماتیستی به دانشگاه تاره صورت میگیره که اونم برای خودش جالبه. اینم عرض کنم وقتی آقای دکتر ماهوزی به من گفتن که خدمت دوستان اینجا برسم، خب من به نظرم خیلی ها بودن که شاید اولا بودن اگر با اونو صحبت می شد، چون تمرکزشون بر روی این موضوع شاید بیش از بنده بود، ولی آخرش من گفتم یه آشنایی از یه دریچهی برامد پیدا شده در طی یک سال خورده اخیر، غیر از حالا من باعث عمومی یاد دریافتایی که آدم حالا بعد از 20 چند سال نمیدونم در دانشگاه مثلا مشغول درس بودیم و تدریس و همون قبلش دانشجو بودیم، تمام زندگی ما گذشته توی این فضا دیگه نیست، و غیر از این دریافتای عمومی به خصوص راجبه یکی از این چهره ها و اون کار مشترکی بود که با آقای دکتر حیدری و یکی دوتا دیگه از دوستان ما نشستیم این دفترهای سیاه رو بخوندن و جلد اول دفترهای سیاه و بخش اولش، و در اونجا حدود 100 بدونید که دفترهای سیاه به شکل یادداشته، به شکل هیچ نوشته‌ای که بگیم انسجامی داره و یک موضوع قرار گرفته و حالا داره در واقع درباره اون یک تحلیلی ارائه میشه نیست. یادداشت‌های در واقع هایدگر در طول زبان و حدود سه جلد هم ظاهرن هست که سه جلد قطور، و الان بالاخره بعد از انتشار بقیه آثار هایدگر اونم با در واقع صلاح دید خود او قبل از مرگش توصیه به اینکه اینا هم چاپ بشه. و خب زبان هایدگر هم اینجا بسیار سخت، اولا جملات کوتاه، حتی جمله ها تمام نمیشه، یه یاد داشته دیگه، یه حاشیه است، بنابراین گاهی وقتا جمله نیست، و بعد هم بسیار سخت راستش که چی میخواد بگی. خب هایدگر از آثار اولیش تا اواخر عمرش اولا بسیار پرکار، چند جلد شد بالاخره مجموع آثار، بالای 100 تا شد بالاخره، 100 جلد کتاب مجموع آثاریست کم نیه. من گفتم کی فرصت این همه یاد داشت، و اگه برادرش نبود که اینا رو تایپ کرده همه اینا رو، من فکر نمی کنم خودش که برش مقدور نبود است. و این آشنا نیستیم با این مسیر. خب همه نوشته های او یه دست و یه نواخت نیست، درس گفتارا فرق داره، اونایش که خودش نوشته به قلم خودش فرق داره، آثار قبل از وجود و زمان نگارشش فرق داره، خود وجود و زمان یه نگارش خاص داره، بعد از وجود و زمان به تدریج هی زبانش هم به تناسب موضوعی که داره پیچیده تر میشه، اینم پیچیده تر میشه. ولی دیگه وقتی رسید به این یادداشت‌ها دیگه اوج بود دیگه. یعنی آدم احساس میکرد دیگه. بله درست شبیه شطحیات یا شطحیات، ولی از این جهت با این حال نکات خیلی گاهی وقت قابل توجه و لحنم صریح، گاهی وقتا تند، تنده یعنی تیز. درست مثلا وقتی به نقد یاسپرس یه جایی میرسه دیگه اصلا هیچ ملاحظاتی که معمولا بالاخره توی فضای آکادمیک یا تو فضای نویسندگان و اندیشمندان وجود داره، خب بالاخره بخوام با هم دیگه حرف بزنن یه مراعات یه حدودی یه چیزایی رو میکنن، اینجا دیگه اینجوری نیست، خیلی تیز، خیلی تند. و این لحنه به این تندیه های دیگر رو من راستش نهیده بودم توی آثار دیگه و پیداست که کاملا اینجا آزاده، کاملا هرچی به ذهنش میرسه میدهش و راجب هر موضوع. 120 از این قطعه ها راجب دانشگاه و من از آقای دکتر هیدری خواهش کردم که ایشون الان داره ویرایش میکنه این رو، با هم دیگه خوندیم و ضبط هم شد و بعدم قرار شد که موقع مثلا نوشتن یه بار دیگه تطبیق داده بشه، یه کار آخرم باز خواهیم داشت روی این. من خواهش کردم از ایشون که خب اولا اینا رو جلو بندازن نسبت به بخش اول و اینا، ثانیا شروع کنیم ما برای فهم این قطعات راجع به دانشگاه ببینیم چه منابعی وجود داره تو این زمینه، تا وقتی یه حرفی رو هایدگر در یک کانتکست یا در یک سیاقی داره میزنه با شرایطی که درش واقع شده ما درست بفهمیم، و الا یه چیزی رو ما برمیگیریم از یه جایی و یه دفعه شهر شهر فرنگی از همه رنگه، تازم هست، جدیدم هست، یه دفعه مطرح میشه، ذهنیت ها شروع میشه، مباحثات بر سرش هست، بعد ممکنه بگیم اصلا درست نفهمیده بودیم دیگه. کما اینکه من احساسم این شد که در بعضی از مقالات که اینجا آمده هنوز ما با فهم موضوع به نظر میرسه که درست تو قدم های اولیم و نیاز داریم به اینکه خیلی بیش از این گام برداریم. این معناش نیست که بنده فقط بهتر فهمیدم دیگران نفهمیدن، و احساسم و دریافتم اینه که هنوز مفاهیم کلیدی شاید در خیلی از این موضوعات هنوز بهش نزدیک نشدیم و با یه فاصله‌ای و گاهی وقتا یه فرافکنی‌های از ناحیه ماست به سمت موضوع بدون اینکه در خور خود موضوع باشه و با اون بتونه در واقع یک جور همخوانی پیدا بکنه. خب این شد که من چون با این آشنا شده بودم گفتم باشه، مگدم یه انگیزهی پیدا کردم که بندم خدمت دوستان اینجا شرکت کنم، غیر از دیدار دوستان که خودش با ارزشه و هم آقای هم حضار گرامی هم آقای دکتر شریعتی هم جناب آقای ماهوزی که این زحمت رو کشیدم. خب بفرمید که راستش اینطور که صحبت آقای دکتر بلافاصله رفت روی مقاله هایدگر، بله توی این کتاب، راستش منم اولین چیز که با کردم اون بود، چون با این پس زمینه‌ای که تو ذهنم بود میخواستم ببینم اینجا چه کاری صورت گرفته. و خب به نظر میرسه که همطور که عرض کردم هنوز مفاهیم محوری نقد هایدگر بر دانشگاه یا ایده‌ای که درباره دانشگاه داره هنوز در نیامده. 4 جمله انتخاب شده از این سخنرانی خطابیه و روی این 4 جمله و پس زمینه‌ای که مؤلف داشتند و آشنایی که با هایدگر داشتند موضوعی رو ارائه کردند در اونجا به شکل شفاهی که حالا شکل کتبی پیدا کرده و اینجا دوستان دارن میخونن. به نظرم مفاهیم کلیدی، مفاهیم محوری هایدگر درباره دانشگاه هنوز در نیامده. خب بعد رفتم سراغ بعضی از نویسندگان دیگه‌ای که اینجا بود، طبعا برای جالب بود هومبولت داره مطرح میشه تو ایران در حالی که رو هم رفته خیلی محجور و کم شناخته شده هست، خیلی هم اهمیت داره. هگل من چون یه تمرکزی رو پدیدارشناسی و اینها داشتم و مثلا چند سالی اینها به نظرم خب رفتم با سراغ اون و مقاله‌ای که اونجا نوشته شد، بعد به ترتیب یه جوری شد که بر اساس علاقه رفتم راستش سراغ خوندن اینها. و بعدم یه بخشی از بخش دوم رو که مربوط به دانشگاه در ایران بود و دانشگاه ایرانی بود و تونستم ببینم، نتونستم کل کتاب ببینم، عذرخواهی میکنم و راستش نشد، هر کاری کردم توی فرصت زمانی که داشتم مقدورم نشد. من اتفاقا به ذهنم رسید که این بخش دوم یعنی 350 صفحه، این بخش از جهات مختلف برای ما خیلی خیلی مهمه. دانشگاه ایرانی و تلقی از دانشگاه و وضعیت دانشگاه در ایران. خب اینم عرض بکنم، یه سابقه توی تحصیلات بنده پشت سر گذاشتم که برام مقدور شد که در یه دو حوزه یا بلکه سه حوزه نزدیک بشم به سمت کاری که ما در دانشگاه انجام میدیم. اولش خب بنده چند سالی دانشجوی پزشکی بودم، بنابراین در فضای در واقع علوم تجربی، البته میدونیم رشته پزشکی به یه معنا علم درجه دومه، علوم پایه رو داریم و از علوم پایه داره بهره میگیره و بعد توی این علوم بهره که داره میگیره اینها رو به کار میگیره، میاد به سمت چی؟ به سمت کاری که ما در پزشکی داریم. یه خورده با فضای اونجا در طی چند سال سال قبل از انقلاب اینا بعد آشنا شدم. خب این یک کمک بود به اینکه دیدم فقط متمرکز بر روی اونچه که ما در الان که خب رشتم فلسفه هست و مشغولم، در این دایره محدود باقی نمونه. و بعد هم این امکان پیدا شد که در آشنایی مشخصا خب در دایره فلسفه، بعد در بعضی از زمینه ها من تونستم یه آشنایی و یه دید پیدا کنیم راجب این که وقتی میگیم دانشگاه یعنی چی؟ یعنی فقط باز با یه نگاه روی یک رشته یا یک شاخه به این نگاه نکنیم. خب نهاد دانشگاه همطور که اشاره کردند با یک هدف گذاری در ایران تأسیس شد و سوال مثل همه نهادهای دیگه میتونیم بپرسیم که نسبت به هدف گذاری که بد نظر بود در تأسیسش، حالا با هر تلقی که از دانشگاه وجود داشت، آیا الان وضعیت اون در چه وضعیتی است؟ و اگر ما بین اونچه که به عنوان پایه‌گذاری دانشگاه به عنوان هدف در اونجا مطرح بود و وضعیت کنونی ما تفاوت می‌بینیم و به نظرم میرسه که آیا تا چه اندازه برآورده شده این هدف، اون وقت سوال اینه که چرا؟ من به نظرم هنوز به سمت این چرا خیلی خیلی جدی تر از اون چه کتاب حال حرکت کردیم باید حرکت کنیم. چرا دانشگاه به نظر میرسه که یک کار کردی رو، خب در کلمه کار کردم فانکشنالیستی نمیخواستم بگم ولی خب اومد دیگه، کار کردی رو به هر حال در یک جوامعی داره ایفا میکنه و اگر نگاه میکنیم ببینیم که در جوامعی این کار کرد صورت میگیره، در جامعه ما به نظر میرسه در این کار کرد یک فراز و فرودهایی وجود داره، یه جاهایی به نظر میرسه این کار کرد دچار یک نوع اختلال نهاد دانشگاه. خب و در جامعه خودمون هم نسبت به اون آغازی که پایه گذاری شده تا الان با یه همچین وضعیتی به نظر میرسه باز روبرو هستیم. خب اگر فقط منحصر به نهاد دانشگاه بود میگفتیم که خب این یک به هر حال ناهمخوانی، ناسازگاری، یک نوع پریشانی آشفتگی که مربوط به نهاد دانشگاه است. خب چه بسا اگر ما نگاه کنیم در کل در یک جامعه ای و ببینیم یک گوشه ای از اون دوچار یک نوع ناسازگاری و ناهمخوانی است، بگیم خب شاید این مربوط به همین گوشه هست و یه چیزی است که ممکنه برگرده به عواملی و حتی برسیم یه جا بگیم واقعا اصلا نوع مدیریتی که در قبال این بخش از جامعه که یک کار کردی رو در جامعه باید ایفا بکنه، نوع مدیریتی که اونجا صورت گرفته، این باعث شده که مثلا این اختلال در اینجا به وجود بیاد. ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که نه، این اختلال منحصر به این نهاد نیست، اون وقت باید سوالمون رو یه درجه ببریم عقب‌تر. چرا؟ اگر در رفتارهای یک فرد یا یک جامعه ما ما میبینیم که ناهمخوانی و ناسازگاری وجود داره، در یک ساحتی یک نحوه مواجهه، یک نحوه رفتار و در ساحت دیگه یک نحوه دیگه از مواجهه و رفتار، به نظر اون میرسه پس باید اینجا یک پریشانی بنیادی تری رو ما باش مواجه باشیم که الان خودشو در اینجا به این شکل نشون میده، در اونجا به اون شکل نشون میده، در اونجا جور. من به نظرم طرح مسئله جایگاه دانشگاه در یک بستر بزرگتر اون داستان هویت. هویت دانشگاهی است که انگار درش یک ناهمخوانی وجود داره، یک تلاطم وجود داره، یک پریشانی وجود داره و این هویت دانشگاهی خب یه بخشی از یک کل. یعنی اگر ما اینجا میبینیم یک همچین اختلالی هست، پس چه بسا این بازگشتش به چی؟ بازگشتش به یک اختلالی در یا پریشانی در واقع داستان هویت و هویت فرهنگی. من میخوام عرض بکنم که یکی از چیزایی که من به نظرم رسید که بسیار بجاست که به سمتش حرکت کنیم، اگر به سراغ دانشگاه میریم و هویت دانشگاه، اینه که ببینیم که آیا مسئلهی که با شوبرو هستیم یک مسئله بنیادی تر نیست؟ آیا ما نباید تلاش کنیم ببینیم ریشه های همچین چیزی کجاست الان بروزش در سطح دانشگاه به این شکل؟ راستش به نظرم میرسه، نمیخوام وقت دوستان رو خیلی هم بگیرم، ما با یک مسئله انسان شناسانه بسیار عمیق روبرو هستیم. اگر ناهمخوانی در گفتار ما، در افعال ما، در اندیشه های ما دیده میشه، که به نظرم اگه فهرست کنیم اینا رو الان جلو اون بذاریم ببینیم نه واقعا هم دیده میشه، اگر با یه همچین چیزی ببینیم ما رو برو هستیم، پس چه بسا ما در سوال های بنیادینی که به نحوی از آنها در شکل دهی هویت انسانی نقش ایفا میکنن، اونجا باید برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. یعنی میخوام عرض بکنم پرداختن به دانشگاه از زوایای مختلف میتونه صورت بگیره. بله، کما اینکه آدم نگاه میکنه مثلا وقتی در وزارت علوم جلسات مثلا گاهی وقتا تشکیل میشه فلان، آقا دانشگاه ها، بله، نحوه نزدیک شدن به موضوعات از جانب دوستان ما که در عرصه مدیریتی هستند یه جور، در عرصه اقتصاد دانشگاه هستند یه جور، در عرصه گره خوردن نمیتونم دانشگاه با تکنیک و صنعت و اینا هستند یک جور، بحث پولی سازی دانشگاه، بحث تجاری سازی دانشگاه، بحث انواع و اقسام، بحث گره زدن دانشگاه با تحولات جدید در عرصه IT، در عرصه ICT، در انواع و اقسام داره ورود و خروج به بحث دانشگاه آدم میبینه صورت میگیره. و خب من به نظرم رسید به عنوان کسی که حالا این مدتی صرف وقتی رو در فلسفه کرده، این چه نسبتی بین پرسش فلسفی ما و دانشگاه میتونه برقرار بشه؟ من به نظرم رسید که بیام سوالها رو ساده تر کنم تا اونجایی که میشه، و این ساده سازی معناش این نیست که پاسخاشم ساده خواهد بود، ولی اقلن ما توی جهتگیریمون به سمت موضوع میدونیم از چی داریم میپرسیم، و الا خود آشفتگی ذهنی ما در سوال باعث میشه که پاسخ روشن یه مصرح پیدا نکنیم و در مباحثات هم سردرگمی ببینیم ملاحظه میشه. به نظرم رسید که مسئله ما مسئله آنتروپولوژیک. ما در قبال دو تا سوال بنیادی که انگار نقش خیلی مهم در زندگیمون ایفا میکنن دوچاره ابهامیم. دو تا سوال خیلی ساده: من کی هستم؟ بلافاصله اول جوابم داریم دیگه، من اینم، بله، ولی خب اشاره به سقراط کردن، ویژگی سقراط این بود که رو سؤاله وای میساد و سؤالو جلو میرفت، میپرسید چیست این؟ تی اس تی سؤال سقراط بود و خب طرف یه جواب میداد، ولی خب میگفت حالا این یکی تی اس تی ادامه بدیم پرسش. میگفت که سقراط من مثل خرمگس میمونم، از این ور بلند میشم دوباره میشنم اون ور، از اون ور بلند میشنم میشنم اون ور، ویل نمی کنه سماجت پرسشه اینجا و جدی میخوایم دنبال کنم. من هر وقت باید قطع کنم بفهمد اینجا ما کی هستیم، من کی هستم، خیلی سوال مهم. و بعد سوال دوم، من چی میخوام؟ به نظرم جالب باشه تو همین جلسه که اینجا نشستیم کاغذ پخش کنیم و بشینیم فکر کنیم که آقا اگه ما بودیم قرار بود که پاسخ بدیم به این دوتا سوال چی باید بنوشتیم؟ من کی هست؟ شاید اگه سوال رو جدی دنبال بکنیم ببینیم که این سوال اول بار جدی از خودمون داریم میپرسیم، من کی هستم مثلا؟ و بعد بر اساس اون من چی میخوام؟ این دوتا سوال فوق‌العاده تعیین کننده است، برای اینکه ما در نسبت‌هایی که با چیزها، با جهان، با افراد دیگه داریم می‌گیریم، همه این نسبت‌ها با این من گره می‌خوره. نیست؟ بنابراین به نظر می‌رسه نسبت گرفتن‌های مختلف ما با تنوع و تکثری که دارند یه جا باید به هم دیگه گره بخورن، اونم در این انتساب به من دیگه. اگر در هر عرصه پلورالیسم معنا داشته باشه، فارغ از ارزش گذاری که خوب است بد است فلان، اصلا معنا داشته باشه، اینجا وقتی به من میرسه به نظر میرسه که خب نمیشه چند تا من داشت. حتی اقلش اینه که اگر من در تصویری که از خودم دارم دوچار چندگانگی باشم یا دوچار ابهام باشم، این خودشو بلا فاصله توی شؤون مختلف زندگی من آشکار میکنه. حرفای من میبینید که یک انسجامی پیدا نمیکنه. یه جا اینه دارم میگم، یه جا اونو دارم میگم، یه جا این حرفی رو درست متناقض این رو دارم میگم. خیلی خیلی جالبه دوستان، یه وقتی با این دید نگاه کنید، میریم مثلا سراغ مطبوعات، میریم سراغ حالا که از این وسائل چیز ارتباطی زیاده، بعد میبینیم سخنانی از افراد، بعد نگاه میکنیم یه فردی توی حوزه، توی عرصه وقتی وارد میشه این نحوه مواجهشه، این نحوه بیانشه، تو حوزه بعدی دیگه میریم اصلا تعجب کنیم این همون آدمه یا همون آدم نیست. کاملا این پریشانی در واقع در گفتار پیداست، در اندیشه پیداست، در عمل پیداست. و بعد این نه فقط در سطح فردیه، بیایم حالا بزرگ در سطح اجتماعی و بعد ببینیم دوچار پس انگاری مسئله جدی است. همونی که در یک میدانی اینجوری میاندیشه، اینجوری سخن میگه، اینجوری عمل میکنه، میبینیم عوض میشه میدان و یهو تعجب میکنه. آقای در عرصه فضای با همکاران میبینیم اینجوره اینجوره اینجوری فکر میکنیم، شناختی ازش به دست آوردیم، بعد وارد عرصه خانواده میشیم یهو میبینیم اصلا مناسباتی مناسب کاملا متفاوت. جوری که آدم بگه همین فرده، همین فرد نیست، میدان دیگه ای باز از زندگیش وارد میاد، باز یه جور دیگه است و اینا همخوانی کامل. میخوام عرض بکنم باز نه حالا عرض میکنم این بنیادی تر از حتی اخلاق. یعنی حالا میگم چرا بنیادی تره، واقعا اگه شما تلقیتون از خودتون یک تلقی یا تصویرتون از خودتون یک تصویر ناهمخوان باشه، واقعا به تناسب اون تصویر شما متفاوت مواجه میشید. حالا اخلاق میاد تازه رو اون سوار میشه، به این معنا که خب در این فراز و فرودهای سنگین حالا زمینه برای این که فرد این تفاوت‌هایی که داره این براش علی‌السویه هم بشه، یعنی یه جوری بگیم که ارزش این چیزی که به تناسب این تصویره با اون چیزی که به تناسب اون تصویره براش یکی میشه و بعد دیگه در واقع ارزش بالاتر ارزش پایین‌تر، این درست تر است، این غلط تر است، این در واقع اینم معلوم نیست در ذهنیت فرد چی میشه وضعیتش. اگه اجازه بدین راجع به قسمت دوم من کی هستم و از که من چی میخوام اونجا خودشو خیلی خوب آشکار میکنه. خواسته ها همینجور واقعا بین هم دوستانی که اینجا نشستم، چی میخواین شما از زندگی؟ اصلا زندگی دیگه چی میخواییم؟ شاید برای یه بخاری گفت چی میخوام یه بخاری خاموش کردم مثلا. من سعی میکنم جمع جور کنم در مورد چه میخواهم که برمیگرده دوباره به این که من کی هستم. ببینید باز خیلی جالبه، من کی هستم؟ سوال از من کی هستم؟ اون گونه که تصویری که از خودم دارم اونطور که هستم، یه تصویرم ما معمولا داریم از خودمون اون گونه که ایدئاله، اونجور که فکر میکنیم باید باشیم، اونه که زمینه اخلاق رو در واقع فراهم میکنه. اونجا هم اگه ابهام داشته باشیم خیلی جالبه. هرچه داریم نسل جدیدتر رو باش مواجه میشیم این سوالا پیچیده تر هم داره میشه. خیلی وقتا با بچه ها صحبت میکنیم، یا دانشگاه رفته شده بچه ها رو داریم و تماس، چی میخوای از زندگی؟ نمیدونه، واقعا نمیدونه چی میخوای. به همین دلیل یک نارضایتی مدام، یک التهاب، به هرچی هم برسه دوباره خواهد گفت که نه این نیست اونی. خب حالا چی هست؟ اونی که هست نمیدونه. میخوام عرض بکنم که این در واقع چند تصویر بودن یا نه ابهام در تصاویر که از خودمون داریم، از اینکه کی هستیم، از اینکه چی میخوایم، و خودشو در فکر ما، در سخن ما، در عمل ما آشکار میکنه. اگر ما اختلالی رو در یک حوزه ای از حوزه های اجتماعی خودمون مثل دانشگاه باش مواجه هستیم، باید بپرسیم که خب حالا چه تلقی اصلا ما از دانشگاه اصلا داریم که باید همیشه بنازم حالا این دانشگاه است ما داریم، این کارخونه است مثلا ما داریم، این مجلس مثلا ما داریم، این دولت مثلا ما داریم، و به نظرم سؤال بله تمامی نهادهای ما اگه بخوایم ارزش گذاری ارزشیابی بکنیم، ارزیابی بتونیم اونا رو بکنیم، با چی ارزیابی بکنیم؟ با این علالقاده باید ارزیابی کنیم که چه تلقی ما از اینها داریم و حالا ببینیم چقدر به این نزدیک چقدر به این دور. من به گمانم همطور که اشاره تو صحبت آقای ماموزی بود، تو صحبت آقای دکتر شریعتی هم بود، اول باید اینجا با خودمون صاف شیم. دانشگاه که میگیم یعنی کجا؟ چه جایگاهی رو دانشگاه در جامعه فکر میکنیم ما باید داشته باشه؟ چه نقشی رو قراره ایفا بکنه؟ اگه دیدیم که خب چنین نقشی رو نمیتونه ایفا بکنه، اون وقت بگیم که خب پس حتما یه اختلال اینجا پیش اومده و دلایل این اختلال ها رو بگردیم سراغش، قدم به قدم بریم جلو دیگه نیست. من به نظرم پرسش فلسفی که متوجه دانشگاه بخواد بشه متوقف نشه در سطوحی از بحث که اون سطوح مجال پرسش از اصل چیستی دانشگاه رو بماند. دانشگاه چی؟ در جوامعی که دانشگاه تأسیس کردن روزگاری، اینا به چه منظوری دانشگاه رو تأسیس کردن؟ در خود اون جوامع الان دانشگاه در چه وضعیتی هست؟ جدای از ما و فضای ما، ما وقتی اومدیم دانشگاه در ایران تأسیس کردیم، خب با چه دیدی، با چه هدفی ما این کار رو انجام دادیم؟ امروزه نسبت به اون هدفی که برای دانشگاه تعریف شده بود ما در چه وضعیتی هستیم و چه فهمی الان از دانشگاه و جایگاه دانشگاه داریم؟ ببخشید این خود به خود روشن میشه، یادآور این که ما زیاد وراجی نکنیم. و اگر از این منظر وارد بشیم، اون وقت من فکر میکنم که سرنخی که یه کتابی مثل کتاب فلسفه دانشگاه باید ازش آغاز کنه رو تونستیم تازه خودمون رو برسیم به اون. دانسته هایی که فعلا داریم و ببینیم میتونیم یه جوری کنار بگذاریم تا خودمون رو برسونیم به پرسش اصلی. وقتی میپرسیم دانشگاه، فلسفه دانشگاه یا نه، یه اشاره فرمودن آقای دکتر شریعتی، ولی من میخوام بگم پرسش زهراتی آقای دکتر اتفاقا عمیق‌تر اینجا وقتی وارد شد که این پاسخهای سریعی که هممون داریم اینا رو گذاشتیم کنار، لایه برداری کردیم کردیم کردیم، رسیدیم به این که شاید چه بسا نمیدانیم. آموزه واقعی سقراط این میدانم که نمیدانم دیگه نیست. چرا؟ همون پرسش میدانم که نمیدانم رو، یعنی پاسخ میدانم که نمیدانم، دریافت میدانم که نمیدانم و در خصوص دانشگاه بهش برسیم، دوباره از نو پرسش کنیم تا بتونه سوال جدی بشه، سوال بتونه جوری بشه که درست وارد حوزه فلسفی شدیم در مواجهه با دانشگاه. در بعضی از این مقالات که اینجا من میدیدم به نظرم این لایه از پرسش هنوز نسبت بهش نمیگم هیچ نزدیک نشدیم، ولی هنوز اونطور که با جدی بگیریم جدی نگرفتیم. بنابراین به یه معنا باید بگیم هم پرسیدیم و هم نپرسید. پرسیدیم اما اکتفا کردیم به لایه های از پاسخ که این لایه های پاسخ هنوز لایه‌ای که خودمون رسید باشیم به پرسش فلسفی از دانشگاه نشد. و اگر بتونیم خودمون رو برسونیم که امیدوارم این فتح هم تو که فرمودن یک گشایشی، یه فتح بابی شده، الان طرح موضوعی شده، اگر بتونیم خودمون رو برسونیم به این تنقیح این پرسش، اصلا چی میخوایم در مواجهه با دانشگاه وقتی میگیم پرسش فلسفی مواجهه متوجه دانشگاه کردیم، اینو اول معلوم بکنیم، وقتی این مسیر ممکنه که بعضی از تلاش هایی که صورت میگیره، نمیگم که اینا بی ارزشه، خیلی هم با ارزشه، دارن زحمت میکشن، اما اینا دیگه در اولویت پرسش ما، اولویت اول ما لااقل قرار نمیگیرند. اولویت اول ما بنیادی تر از این هاست. از این جهت به نظرم رسید که کتاب هم فتح بابه، هم در همون بسیار مواجه اول مثل هر کار آغازینی تازه داره یه جوری ما رو متوجه این میکنه که نقطه عزیمت ما برای پرسش چه بسا بعضی از این ورودی ها نباش. از کجا باید وارد شد وقتی میخوایم پرسش و فلسفی از دانشگاه بکنم؟ و اگر اینجور شد شاید شما در کار، چون نوشته بودین تو مقدمه که این کارهای اول است و ما داریم ادامه میدیم و چنین میکنیم، من به نظرم اومد که حالا که خب بالاخره بعد از چند سالی لابد این جمع شده و کارهایی که بوده و این منتشر شده، ما با یه دورخیز مجددی وارد شیم، نه امتداد همین کارها برای بعد، یه دورخیز کنیم بگیم که آقا سوالمون رو تیز کنیم، سوالمون رو تمیز کنیم، دقیق کنیم. لایبنیتس یه جمله داره، خب آلمانی و چیزه، یه خورده با فرهنگ ما، یعنی تو زبان ما ممکنه بپرسیم یعنی چیه این که بپرسیم، میگه تمیز فکر کنیم، تمیز فکر کنیم. حالا میخوایم تمیز فکر کنیم و بپرسیم چه نحوه پرسشی در رویاروی با مسئلهی به نام دانشگاه پرسشی است که اگر از اونجا آغاز کردیم از بنیاده ترین جاییست که ما آغاز کردیم، نیاز داریم به همچین کاری. معناش به هیچ وجه این نیست که بنده بخوام نفی کنم کارهایی که دوستانی تو انجام دادن، زحماتی که کشته شده، بنده حق به خودم نمیدم همچین برخوردی رو بکنم، اما میخوام توجه بدم که با این پرسش هنوز فاصله داره کتاب و نذاریم گم بشیم، پامون بلغزه بره توی هیته هایی که اون هیته ها بعد نیست پرداختن بهش، ولی ما رو به اون نقطه بنیادین کلیدی که از اونجا باید عزیمت، نقطه عزیمت ما باشه، با اون هم به اون هم ما رو نزدیک نمی کنه. خیلی متشکرم.
فقطین ما چند صحبت از دوستان حضار بشن،
حتما بنده که زیادی به راجی کردم اصلا برنم.
آقای مرتضوی اگر میکروفون رو بله لطف کنین.
سوال کننده نبود، من
اختیاره چون خود سوال کننده استفاده.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. میشه خیلی مطلب در طور سخنرانی ها مطرح کرد و سوال کرد، ولی من در مورد عنوان کتاب قدیم میگفتن مثلا کتابی هست مثلا فلسفه دین، مثلا فلسفی این که این اتوبان امام علی اینجا چیست، مثلا فلسفی پارک ملت چیست. اگر تیتر دوم کتاب رو نخونیم، یعنی دیدم باشیم تعمالی در دانشگاه در جهان، در جهان و ایران، یه مقداری این عنوان کتاب یه مقدار برمیگرده به اون. بعد مثلا میگفتیم چرا دانشگاه، دانشگاه چیست، مثلا یه اون دون اینجوری، اینجوری که میگیم فلسفه دانشگاه، مثلا فلسفه اونجا، فلسفه فیزیک، فلسفه زیست‌شناسی، فلسفه جغرافیا، فلسفه نمیدونم اقتصاد، نمیدونم اینجور داستان. من یه مقداری حالا چون کتابو منم یه بیشتر از ورق نزدم، یه نگاهی قیم قسمت‌های اولش اینا رو داشتم، اینا خیلی کتاب حدس می‌زنم با توجه به معرفی که از کتاب شد، عنوانش به نظر من یه مقداری فلسفه دانشگاه با همون چیزه، یعنی فلسفه کتابی داشتیم فلسفه دین، بعد الان یه رشته‌ای داریم به اسم فلسفه دین، این فرق داره با این که ببخشید.
متشکرم. همین که شما یک خوردین برای این خودش یه موفقیتی برای عنوان کتاب دیگه نیست؟ و این چیه فلسفه دانشگاه؟
آقای خادم برسونین به آقای دکتر. من
میخوام بگم همین که شما رفتین سراغ اون زیر عنوان، نشون میدی که عنوان یه جوری بودی که سوال برانگیز بوده دیگه نیست؟
حالا توضیح میدم براتون. آقای دکتر.
من
برای ضبط امیدوارم گرمتون شده باشه. ما که داریم عرق میکنیم
سیادی گرم شد اون وقت.
ببخشید. با نهایت تشکر. البته جناب دکتر بهشتی خب به هر حال پرسش کردن روی خود لایبنیتس و پرسش تمیز و اینها، خب ما هم چون فلسفه خیلی آشنا نیستیم، اصلا آشنا نیستیم، طرح پرسش خودش خیلی کار سختی شد برای ما، اعتماد به نفسمون از دست دادیم. ولی چون به دانشگاه در ایران اشاره شد، منم 47-8 ساله بالاخره عمرم رو تو دانشگاه گذراندم، من فکر بکنم ما دو مسئله در دانشگاه داریم. در واقع اینجوری طرح پرسش کنم، میگن بزرگترین جایزه هوش دنیا رو باید به شخصی داد که بتونی یه کاری رو بدون روش و بدون ابزار متناسب با اون روش انجام بده. این جایزه رو خوشبختانه نصیب کسی نخواهد شد، چون هر کاری هم ابزار میخوان. من از اون صحبت خود شما در روز جهانی فلسفه در دانشگاه علامه یادم اومد که سوال کنم که تکیه زیادی رو تعامل داشتید، آیا این هزینه ای داره که ما تو دانشگاه هامون اون هسته اصلی آموزش رو که روش هست، که حالا که یادگیری هستن به جاش بفرمایید که جایگزین شده در سالهای اخیر، این روش ها رو بیاییم به مقداره به هر حال دلچسب‌تر کنیم، یه کاری بکنیم که مثلا همین فرزندان مسئولینی که برنامه می‌ریزن دانشجوهای ما هستن تو دانشگاه دیگه، میرن مینالن میگن نمیدونم مثل روزخونیه این روش ها رو. من فکر میکنم آقای دکتر، حالا برای که طولانی نشه، همطور که شوروی بدون شلیک که یک گلوله رفت به سمت آمریکا، این دانشگاه خیلی راحت میشه روش‌های گفت و شنود راه بندازن، اون چیزی که حالا نمیدونم تو سنت‌های خودمونم بوده. اینو آیا این غیر ممکنه؟ یعنی نمیشه استادی که میره سر هر کلاسی، چه تاریخ باشه چه حالا فلسفه باشه، از علم نوروساینس کمک بگیره؟ نوروساینس میگه ما 20 دقیقه بیشتر نمیتونیم تمرکز کنیم، یعنی بعدش وارد یه
فضای دیگه میشیم. استاد 100 دقیقه میره سر کلاس صحبت میکنه. و من دیروز یه کارگاهی داشتم در همین دانشکده علوم اجتماعی، یه خانم دکتری میگفت اصلا ما اونقدر از استبداد استادها میترسیم که اصلا باید بریم اول گرایش فکریشو پید ببینیم تو روش تحقیق مثلا این گرند تروین کدوم گرایشش رو دوست داره که ما تو اون زمینه کار کنیم. این دیگه من باور که نکردم، من گفتم واقعا اینجوریه؟ تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بنده هم یه زمانی اونجا بودم، آیا اینجوریه؟ البته حتما خانم دکتر سارا شریعتی اینجوری نیست آقای دکتر، ولی واقعا من خودم از این نگاه های استادها گاهی سر میزنم. از جوان جامعه شناسی اصلا نگاه ها گاهی میبینی هنوز تربیت نشده است، یعنی ظلم میزنن بعضی استادا، استادای جوانتر ها، که من میگم این بعدا میفهمی این استاده مثلا. اینا آیا اصلاح پذیر نیست؟ یعنی ما به جای سخنرانی همین چیزی که الان اینجا متداول شد گفت و شنود رو اصلا با تر دوست عزیز بنده آقای دکتر نقیب زاده، بنده افتخار داشتم در کلاس های دکتریشون اصلا میرفتم مینشستم با سوال کلاس شروع میشد. یعنی کتاب رو بعد دانشجو میخون به حضرت عباس قسم، ما تو دبیرستان این کار رو میکردیم، یعنی درس مثلا تعبیر هندسی مشتق رو کتابمونه میخوندیم، بعد وقتی میرفتیم سر کلاس با یه نشاطی، چون یه جاهایش هم یه ابهاماتی داشت وقتی استاد میگفت دبیرمون میگفت متوجه. عرض من خیلی اصرار دارم رو شاها، چون روی این کارگاه های گفتشونو یه 10 سالی من کار کردم و یه روز حالا دیگه آخرین عرضم باشه، یه آقای 36-37 ساله اومد گفت که من تو فکر خودکشی بودم ولی همین کارگاه که شما گذاشتی من حرف بزنم دیگه من خودکشی نمی کنم. ببین تا این مرحله پیش میره، یعنی انسان ها دوست دارن حرف بزنن، بذارید حرف بزنن دانشجو، بذارید حرف بزنن تو رو خدا. مرسی ببخشید این که کولرم خاموش کردید، چون من با وجودی که همه دنیا هم ولی خیلی سرمایه دارم شروع هستم.
تشکر
میکنم،
ولی استاد اگر دوستان گرمشونه روشن احتمالا فکرم باید یه روشنی بکنیم.
یه روشنی
بکنیم آقای دکتر خضریان لطفا. نه خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم. معرفی هم بفهمن که دوستان. من خضریان هستم، علاقمند به حوزه آموزش عالی. دوستان در مورد کتاب حرف بزنم. البته من کتاب رو واقعیتش دیروز یعنی به دستم رسید و خیلی نتونستم مثل در واقع دوستان دیگه یا آقای دکتر خیلی بخونم، منتها یه چیزی به ذهنم رسید چون بحث دریدا هم شد و خب منم علاقمندم، میدونم آقای دکترم علاقمنده و اصلا طبیعیه به علاقمندی به دریدا و عدم علاقه به دریدا به نظر من خورد غیر طبیعیه. اونجا توی دریدا یه ایده‌ای داره توی کتابی که نوشتار و تفاوت داره، بحثی که میکنه وقتی در واقع در نقدی که بر نقد ژان روسه بر پیر کورنه میکنه به ویژه اثرش پولیوکت و اساسا نقدایی که اکول ژنو مثل ژان پیر ریشار مثلا جورج پوله و دیگران میکنن اونجا، که اتفاقا خیلی هم به لایبنیتز و اتفاقا همین جمله هم اونجا اشاره میکنه، کاری نداریم. اونجا یه موضوعی رو در رابطه با نقد ادبی مطرح میکنه، میگه که در واقع از دو موضع یا دو تا منطق بهتر بگم چون خود موضع رو میخوام به کار ببرم، دو تا منطق داره این نقد که حالا من اینجا نمیخوام بازش کنم، اونجا هست میتونید همه میتونن بخونن. یکی من از منظر در واقع توپوگرافیش که یعنی توپوس جا و مکان، و یکی منطق دیگرش از جانب توبیقا یعنی موضع شناسیه، جا نسبت به یک جای دیگه، مکانی نسبت به مکان دیگه. اونجا هست، کامل میشه رفت خوند و ادامه ماجرا رو اونجا خوند. من اینجا فقط میخوام از این دوتا استفاده کنم در رابطه با این کتابی که البته خیلی نتونستم اونقدر عمیق بخونم.
ببینید من میخوام بگم که در رابطه با فلسفه دانشگاه در غرب به نظر میرسه منطق توبیقایی خیلی مشخصه، بنابراین خود دانشگاه هم روشش، منشش، منطقش، این چیزایی که بیرون میگن نسلهای دانشگاهی خیلی مشخصه، ظهور و بروزشون از همون پاریس، بولونیا تا بعدن هاله و دانشگاه برلین حقیقت محور و دانشگاه اخیر که حالا میگن کارآفرین و اینها بازار محور مشخصه، یعنی کامل شما همه چی رو میتونید تشخیص بدید. برای همین اونجا هم منطق هایدگر در دانشگاه مشخصه، هم یاسپرس مشخصه، هم در واقع قبل از اونها مشخص هست و هم اون چی که در واقع دانشگاه آن کاندیشنالی که دریدا میگه مشخصه. منتها در ایران به نظر میرسه، یعنی میخوام به پرسش بذارم این بحث رو، منطق در واقع توپوگرافیک بیشتر هست، با توجه به اینکه مقالاتی هم که توی این کتاب بود، ما توی ایران بیشتر دنبال جا و مکان مشخصی هستیم. مثل البته این منطق از منظر توبیقایی توی مقاله فروید و صحنه نوشتار همین کتاب هم هست، اونجا باز هست، نمیخوام بحث کنم، یعنی جای ناخودآگاه کجاست بحث میشه اونجا. میخوام ببینم دانشگاه ما، دانشگاه ایرانی جاش، بحث که میشه اینه که جاش کجاست. مثلا عیسی صدیق جاش عباس میرزای اون منطقی که بعد دارالفنون به وجود اومد، ما ابزار میخواستیم نداشتیم، بالاخره این جای کجاست؟ دنبال جا میگردیم همش، یه نقطه‌ای که دانشگاه تولد پیدا کرده. الان هم به خاطر همینه که وقتی مثلا وزیر علوم میگه که ما باید دانشگاه کارآفرین داشته باشیم، ایشون ضمن احترامی که براشون قائلم، به نظر من نمیدونه که این دنبال جا میگرده، میدونید یعنی کجا باید، یعنی وقتی دانشگاه کارآفرین و بازاری در غرب و آمریکا به وجود میاد، یه منطق نئولیبرالی و مشخص یه سنت داره. منتها اینجا به نظر من کارشناسا، اندیشمندان، همه اونایی که تو ایرانن، چون دنبال جا میگردن به جای اینکه دنبال توبیقا و سنت بگردن، اون چی که در به عنوان فلسفه دانشگاه و اساسا پرسش های مکرری که به وجود میاد و مطلقا هم نامشروط هستن، به وجود میاد و به وجود میاد و حالا اگه درست بخوام بگم باز تولید میشه یا چیزای دیگه مجددا خلق میشه، بهتر اینو بگم، اون رو ما نمیبینیم. و من نمیدونم آیا این کتاب هم میخواسته همینو بگه یا خیر، یا اصلا در پی این پرسش بود یا خیر، یا اصلا چنین ایده ای رو مثلا بهش فکر کردی یا نه. با توجه که میگم من کامل نخوندم، این رو تو ذهن خودم بوده، منتها حداقل دست کم اگر در واقع دوستان آی دکتر شریعتی بیشتر خوندن، من دوستان بیشتر در رابطه با این و این ایده که اساسا آیا چنین چیزی میشه در مورد دانشگاه در ایران گفت بیشتر صحبت بشه. من
خیلی متشکرم. لطفا فهم آقای خادم،
من دو تا پرسش دیگه هم زمان رو مدیریت
بازم برای آشنای دوست لطف کنید.
محمد نجات هستم، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم از نظرتون اساتید. من یه دو تا بحث داشتم، سوال البته، یه بحث ساختاری بود، یه بحث کار کردی. اولین دانشگاه اونطور که در تاریخ دانشگاه نوشته شده 1215 میلادی، راجر بیکون فکر میکنم. حالا یه بحثی که در ایتالیا اولین دانشگاه تأسیس شده، یه بحثی می که نه آکسفورد بوده، حالا اون اختلاف کنند. در اونجا قرار بر این میشه که بنابر این میشه که اسم این مجموعه رو چی بذارن، چون این یونیورسیته هنوز اسمش نبوده دیگه، هنوز مشخص نبوده، یونیورسیته هیچ اسمی براش نبوده. بعد اونجا تحت ترجمه کتب اسلامی، خطی و کتب اسلامی، بیشتر دروس هم مثل که دروس اسلامی بوده، مثلا دو ابو ریحان و متفکرین اسلامی. اونجا هر کسی یه پیشنهادی میده، یکی میگه اسم مجموعه رو بذاریم مثلا کارمند محوری، بروکرات محوری، یکی میگه نه بذاریم اسمشو دانشجو محوری. راجر بیکون میگه نه، خدا بشر را معلم آفرید، آدم را معلم آفرید، اسم مجموعه را بگذاریم یونیورسیته یا همون به معنی ریشه ایش معلم محوری، ریشه چیزش
اتیمولوژی که این نیست.
حالا این رو خونده شده، یعنی دانش محوری، معلم محوری، حالا این
هم که آقای دکتر اشاره کردن اونیورسیته به معنای اتحادیه اساتید و دانشجویان،
اساتید بله،
اساتید و دانشجویان با هم سنفی هم بود.
ارزم رو
کاملا سنفی
بله. ارزم اینجاست که محور رو یعنی پایه رو بدیم به اون صاحب علم. ارزم حالا شما اساتید توضیح میفرمایید این رو، چون از نظر اتیمولوژی حالا اون پایه و محور مثلا حالا گفته میشه در بعضی دانشگاه ها معلمه، در بعضی دانشگاه ها دانشجوه، در ما مثلا کارمند سالاریه. از زمان مثلا رضا شاه یه دیکتاتوری رو دانشگاه بوده، بوروکراسی، اون بوروکراسی هم جلوی استاد رو میگرفته هم جلوی دانشجو رو میگرفته، نمیذاشته این دوتا عرض اندام کنن. عرضم اینه که این ساختار در ما به چه صورت بوده، در غرب به اون صورت اتفاق افتاد. حالا هم استاد بگیم هم دانشجو بگیم، محور بر دانش بوده. یکی این بوده، سوالم بحثم این بوده، در ما این اتفاق نیفتاد. چرا نیفتاد؟ در ما نظام بوروکراسی هنوزم هم بر استاد حاکمه هم بر دانشجو، متاسفانه. این چرا اتفاق در ما نمیفته؟ هم زمان رضا شاه هم مثلا یه بحث دیگه هم این بود که بنده در کلاس درسی آقای دکتر شریعتی شرکت میکردم در دروس فلسفهشون، ایشون میگفتن سر جلسه امتحانتون کتاب جواب فلسفتون هم بیارید، جواب اونجا نگاه کنید اصلا. اما این فلسفه نیست، تدریس فلسفه فلسفه نیست. استنباط و ابتکاری که شما دانشجو از خودتون نشون میدید اون مهمه، این استنباط و ابتکاری که فلسفه است، نه اینکه من فلسفه تدریس بکنم و اون از دانشجو بخوام اونم به من جواب بده، همونو من بهش نمره بدم. من در کلاس درسی ایشون خیلی علاقه من بودم، شرکت میکردم، اون که رشتم فلسفه نبود مرتب نشکرد. این کارکرد یا این فانشه، این کارکرد به چه صورت باشه، باید باشه در ما؟ یعنی یه بحث ساختاره، یه بحث کارکرده. الان ما میگیم مثلا برو درستو بخون، حالا چه پزشکی، چه شیمی، چه نمیدونم هر رشته‌ای، بیا نمرتو بگیر و برو سر کارت. حالا یه افاقی هم بهت داده میشه، چون میاد دانشگاه ایران مشکلی که سخت میان ولی راحت همه فارغ التحصیل میشن میرن، راحت همه نمره میگیرن. در قبل از انقلاب متاسفانه در غرب دانشگاه قبل از انقلاب صنعتی یا ابزاری که ایشون فرمودند، نقدی که به امیر کبیر وارده اینه که امیر کبیر قبل از اینکه انقلاب فرهنگی و فکری انجام بده میخواست یه ما رو به استقلال صنعتی برسونه ایرانو با تأسیس دارالفنون. این میگفتن نشدنیه، چون قبل از انقلاب صنعتی یک انقلاب فلسفی فکری لازم بوده برای ما که اون صورت نگرفته بوده. در زمان پهلوی هم سه تا رشته میگفتن مهم بود، مهندسی و حقوق و پزشکی، که هیچ کدومش هم کار فکری نداشتن. به همین خاطر ادامه اون وضعیت رو میبینیم متاسفانه بعد از انقلاب هم همینجوره. اجازه نمیدن به فیلسوفان، به مورخان، به جامعه شناسان، اونایی که کار فکری میکنن عرض اندام کنن. چرا اینجوریه؟ ببخشید با عرض پس
شما بفهمید، خواهش میکنم. نه سوال من تخصصی نیست، شما راحت باشید. نه بفهمید باشید.
خیلی متشکرم. من خلیلی هستم، همکار پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی. من میخوام از فرمایش آقای دکتر بهشتی از هر دو نکتهشون نهایت استفاده ممکن رو ببرم و خیلی هم برام مهم هست. به گمان من آقای دکتر ماهوزی، اگر میبایست پرسش فلسفی از دانشگاه مطرح میکردید در این کتاب، که نکته اصلی بود که آقای دکتر بهشتی فرمودن و من باشون بسیار همدل هستم، این که باید میپرسیدید که فلسفه دانشگاه به من ماهوزی چه ربطی دارد، و خود در میان می آمد، من کیستم در میان می آمد، و انتظار شخصی خود من که فقط مقدمه کتابتون رو خوندم و بقیه رو فرصت نشد، چون امروز پیش از ظهر تازه کتابو به دستم رسید، این بود که در مقدمه من ببینم که رضا ماهوزی کجاست و رضا ماهوزی چرا دارد از دانشگاه میپرسد، فلسفه دانشگاه برای او مطرح شده است. حدس میزنم اگر شما وارد این ساعت شده بودید که از خودتون میپرسیدید، چون این پرسش از دانشگاه ممکنه یک دستور اداری باشه، ممکنه یک تقاضای وزیر باشه که یک کتاب بنویسید راجع به فلسفه دانشگاه، ممکنه محل تأمین مواجب زندگی شما باشه، ممکنه محل تأمین مواجب شهرت شما باشه. البته هیچ کدوم از اینا هم اشکال نداره، به محض این که شما همون رو مورد تأمل قرار بدهید که من منباب شهرت میخوام این کتاب رو بنویسم و در این تأمل فلسفی کنید، اون وقت باب پرسش فلسفی شما از دانشگاه گشوده میشد و این باب، من استفاده‌ای که از صحبت جناب دکتر رشتی میکنم اینه که این باب کماکان در این اثر گشوده نشده است. حدس میزنم شتاب زدگی که هر دو بزرگوار به انهای گوناگون هم گفتند ناشی از فقدان احتمالی همین تأمل بوده باشد که کتاب رو دچار چنین شتاب زدگی کرده است. آقای دکتر چلبی یک نظریه بسیار عزیز من مهمی دارن که میگن که من ایرانی خودش رو باز تولید نمی کنه، فقط دیگری تولید میکنه، خود نمی سازه. و من باورم اینه که ما از قرن هشتم به این طرف دیگه نتونستیم خود درست بکنیم. متشکر.
فکر کنم آخرین نفرشون بزنم. بخواهی میکنم، من سوالم تخصصی نیست، رشته فلسفه نخوندم و الان خاطر اینکه میخوام آشنا بشم یا علاقمند بشم یه سوال کلی دارم از شما. چرا اصولا علم فلسفه اینقدر مشکله، اینقدر کلمات ثقیل، سنگین، تخصصی، دور از ذهن؟ مگه یک علمی نیست که باید به انسان و حوزه انسان مربوط بشه؟ من نوعی به عنوان این شخصی که خیلی اهل کتابم ولی کتاب فلسفی رو نمیخونم. چرا؟ چون زبان سنگین برای من، یک فردادی زبان بسیار سنگینی داره، تا بخوام مفاهیم رو بفهمم خسته میشم، کسل میشم، کنار میکشم، جذابیت نمیبینم در علم فلسفه. حالا ایشون در مورد فلسفه دانشگاه گفتن، فلسفه انسان، فلسفه هر چیزی کلن، چرا علم فلسفه رو ساده نمی کنید؟ مگه برای انسان ها نیست؟ مگه جز حوزه تخصصی انسان نیست؟ چرا سادهش نمی کنیم؟ چرا به میان مردم نمیریم تا علاقه مندی بیشتر بشه؟ این به نظر شما مهمتر نیست تا اینکه به شاخه‌های دیگه وارد بشیم؟ ببخشیدیم، فقط یک سوال یک شخصی بود که میخواست به علم فلسفه علاقه مند بشه ولی جذابیتی متاسفانه در فعلا در فلسفه فعلی نمیبینه. ممنون.
متشکرم. اول به دوستمون برسونید، بعد بکنم باید مدیریت زمان داشته باشه.
بله جمع کنیم که بتونیم ما سر موقع.
به نام خدا، من اکرادی هستم، دکترای آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی. در مورد تایتل کتاب که فلسفه دانشگاه هستش، من اینجوری به ذهنم متبادر میشه که بحث فلسفیدن هستش، یک نگاه دریدایی و شالوده شکنانه نسبت به دانشگاه هستش و یک نگاه پساساختاری. من تا ساب تایتلی که نگاه میکنم، تأملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران، احساس میکنم که اون تجارب زیستهی که حضرت علی حالا به صورت منبع دست اول یا حالا دست دوم خوندید، به اصطلاح به رشته تقریر در اومده، یه آکزیمورونی بین این دوتا میبینم که حالا یه اورلپی میکنه با سوال اون دوست بزرگوارمون. دست دوم، حالا بیشتر میخوام به اصطلاح یک مکملهی بر نظرات بسیار ارزشمند آقای دکتر حسینی بهشتی داشته باشم. کلمه یونیورسیتی از کلمه لاتین یونیورسیتاس، معنی جهان اقتباس شده که یک اصطلاح جهان صغرایی است و یک سمپلی است از جهان کبرا. و جالب موقعی که بحث دانشگاه پیش میاد، البته الان دیگه بحث یونیورسیتی نیست، بحث مالتیورسیتی مطرح میشه و اینکه زینفان به کنشگران و به اصطلاح اندیشه ورزان دانشگاه دیگه لوکالایز نیستن، بلکه از بخش های مختلف، از فرهنگ های مختلف و مناطق مختلف گرد یک کانتکستی به اصطلاح مفاهیم را کانتکست را وضع می کنن. متشکرم.
خیلی ممنون. آخرین صحبت رو شما بفرمایید.
به نام خدا و با تشکر از اساتید جرانگرد برای ایجاد این محفل برای هم اندیشی.
من مستقیم میرم سراغ همون مقاله هایدگر در مورد دسر پسر شنابده جرمنی یونیورسیتیز که واقعا خودش مقاله مهمی است. در ایده دانشگاه هم اومده در کتابی که دوباره چاپ شده، حالا من نویسندش ویراستارش یادم نیست. بله بله. و من هم اون رو میخوندم و هم دوباره متن اصلی رو به انگلیسی میخوندم، چون کتاب‌های فلسفی دایه پاسداری از حقیقت رو دارن. ما میبینیم که برخی از تکه‌ها رو جا میندازن یا اصلا ترجمه نمیکنن و حداقل به اشاره هم به اون نمیکنن که ما این بخش رو ترجمه نکردیم. برای مثال هایدگر در اون خطابه خودش فرازی میزنه به اون سخنانی که نیچه داره از اینکه خدا مرده است و اون رو میخواد به دانشگاه اصلا رفت بده به وسایل دانشگاهی. و همچنین اینکه ما اگر هایدگر رو بریم مطالعه کنیم میبینیم که در سال 1927 وقتی هستی و زمان رو مینویسه، در 1932 میاد خطابه دانشگاه رو ارائه میده. در واقع یک خط زمانی هست از بحثایی که در مورد دازاین داره ارائه میده، در مورد هستی و هستی رو نمیتونه بشناسه مگر اینکه یکی از هستندگانی که دازاین هست اون رو خوب بشکافه. و یک سوال ویژه فقط در ارتباط با من که نمیتونم توضیح بدم چون برای شاگردی میکنیم در محضر اساتید، فقط در همون خطابه آخرش میاد میگه که ما بایستی روح تاریخی ملت آلمان رو احیا کنیم و اونجا با یک سخنی از افلاطون به اتمام میرسونه که میگه آنچه بزرگ است در میانه طوفان ایستاده است و آیا ما دانشجویان و آیا ما رهبری دانشگاه این رو میخواهد؟ حالا ما اگر به دانشگاه ایرانی نگاه کنیم، آیا دانشگاه ایرانی در میانه طوفان ایستاده است یا در یک به قول لابلای پنبه ایستاده است و پتو ایستاده است چو در همین جهان هم میخواهد به آسانی زیست کند؟ پادشاه
دکتر مهدی که بهشته سوال برمومی بود فقط یه نکته داره. نه این مسئله فقط مسئله روش نیست جناب، الا در دبل و الا نه میخوام عرض کنم بنیادی تر از مسئله روش. اصلا روش یک نحوه مواجهه خاص با موضوعه و چرا این پس بازم باید بریم برگرد ببینیم و آیا اساسا تمامی اونچه که ما دانایی یا دانش مینامیم حتما روشمنده؟ کی گفته؟ چه بسا ممکنه بگین که اگه اینجوری بود بسیاری از بخش‌های تجربه‌های ما که تجربه دیگه فراتر از فقط تجربه علم تجربی است اصلا روشمند ممکنه نشه، نه فقط نباشه،
ضد روش
کنیم. آره ضد روش یه حرف دیگه است. میخوام عرض کنم پس دوزومن یاد گرفتن روش و اخذ روش از این یا طرح مسئله روش اول نمیدونم جلسه یا امثال اینا کافی نیست. اصلا خود روش یک نحوه نگرش اومده خودش رسونده به روش، از اونجا به بعد روش یک اهمیتی پیدا کرده برای یک نوعی از دانش ها، برای یک نوع از دانش.
روش رو در یادگیری متمرکز بشه.
بازم همینجور میخوام عرض کنم که روش در یادگیری هم در همون
اصلی روش، یعنی اون چیزی که اصلی آموزش، یعنی اون چیزی آموزش رو بارور میکنه به نظر من چیز
شد روش. درسته، یعنی اینجوری بگیم ما نیاز به یک روی کردی که بتونه با اون موضوع سازگاری داشته باشه داریم و الا ممکنه که نحوه ورودمون اصلا مجال دیدن موضوع رو نمیده. اصلا این هست، این حرف درستی که میزنی.
واقعا همین مجال باعث میشه ما اول مخاطب رو بشناسیم، روش رو متناسب با اون انتخاب کنیم. دقیقا اودینس اورینته.
اون برای خطابه خوبه، اونی که فرمودید برای خطابه خوبه، اون قید از این پرسش فلسفی. چشم، حالا این چهار سر
نیست
ولی از بعضی از پرسش های دوستان
توضیح بود در واقع. بله
یک سوال این بود که چرا فلسفه و چرا فلسفه جذاب نیست چون حالت تکنیکی پیدا کرده. این جمله است از هایدگر که حالا فرمودن از لایبنیتس که تمیز بیاندیش، این میگه اینفاخ دنکن، یعنی راحت ساده، خیلی ساده بیاندیشیم. فلسفه در واقع یعنی خیلی ساده ما شروع کنیم به اندیشیدن راجع به ذات و چیستی امور. این فلسفه دانشگاه یعنی همون که فرمودین دلیل وجودی اصلا دانشگاه چیست؟ دانشگاه چیست؟ یا اون نوع پرسشگری که در یونان تیتو اون گفتن که یعنی چیست آن چیز که آن نامیده می شود که سقراط و پیش از او و پس از او یونانیان شروع کردن، به این شکل به اصطلاح روشی داد که فیثاغورس گفت به اصطلاح اولین واقعی واژه را آورد و بعد سقراط در تمایز با سوفسطائیان که دانشمند بودند گفت ما در واقع همین دوستار دانش هستیم، یعنی نمیدونیم که میخواهیم بدانیم. البته نمیدونیم به نظر من نه جهل و نه به اصطلاح خالی کردن یا تجاهل عارف، یعنی تظاهر به این نمیدانم، بلکه نمیدانم یعنی در واقع همون فلسفه، یعنی در واقع دوست داشتن دانش و جستجوگری. نمیدانم یعنی این که ما همونجور که فرمودن سماجت پرسشگری داشته باشیم مثل خرمگس، و البته گاهی هم اجدر افکن ماهی که می گفتن این پرسش های سقراط جوریست که ما رو دچار بهت و حیرت و فلج میکنه، مثل اولش پرسش شک ایجاد میکنه. فلسفه باید این خصوصیت به این معنی سقراطی داشته باشه، یعنی پرسش هایی در روی افکنه که شک و بهت و یا حیرت ایجاد کنه. هایدگر هم در همین خطابه به این موضوع اشاره میکنه و این که در پایان میگه که باید در طوفان آنچه که بزرگ است در طوفان می نشیند، تگنو ترجمه ای از البته افلاطونه که خیلی هایدگریه ولی ممکن ترجمه دیگه هم باشه از اون جمله افلاطون، به هر حال یعنی که خطر میکنه در واقع. این جمله دیگه هم داره که آنچه بزرگ است باید خیلی گمراهی کنه. منظور این که فلسفه و پرسشگری خیلی ساده اندیشیدن اینو خطر کردن هم هست. و اما اینجا سوال این است که دانشگاه چیست؟ و پاسخ به نظر من بهترین پاسخ خود کلامی است که به رهبر انقلاب منتسب بود که دانشگاه باید دانشگاه باشد و اون چیزی که الان هست در واقع دانشگاه نیست. ما الان پاسخمون اینه که آیا دانشگاه دانشگاه به همه معانی کلمه، حتی همین معانی بدش، مثلا دانشگاه نمیدونم کاربردی که پشت جبهه مؤسسات تجاری و اینها باشه دانشگاه در اروپا، الان مشکل دانشگاه اینه، دانشگاه تهدید میشه توسط بازار و اقتصاد سرمایه‌داری، یا دانشگاه در کشور ما هنوز ممکنه تهدیدهای قرون وسطایی هم براش باشه، مثلا یا تهدیدهای دوره رضاخانی هم هنوز در عبادی باشه. خب همه این تهدیدها دانشگاه میشه، اما دانشگاه چیست و محل چه کاری است و با چه روشی؟ اینها پرسش‌هایی است که این کتاب در واقع میخواد بهش بیاندیشه. و البته هنوز آغاز راهی، یعنی موادی فراهم آمده که ما تازه این پرسش رو مطرح کنیم و انشالله در بحث‌های جدی که خواهیم داشت در آینده بیشتر بهش بپردازیم. خیلی ممنون.
بسیار متشکرم. ببین دوستان عزیز، زمان تقریبا در پایان میپذیره و سپاس دارم از دو منتقد گرامی و سایر دوستانی که در بحث شرکت کردن. چند نکته رو میگم. به نظرم میاد این نکات نه نکاتی برای این که این جلسه رو خاتمه بده، بلکه نکاتی برای این که این جلسه رو ادامه بده. خب همینطوری که دوستان دو سه بار درباره این که این شتاب زدگی وجود داشته، آیا این شتاب زدگی در انتشار هست یا شتاب زدگی در این که ما علاقمندیم برای این که این چند بحثی که در این کتاب مطرح شده افتتاحیه بحث فلسفه دانشگاه در ایران هست؟ بله این قبول دارم، هرچند که خب تمام این نوشته ها به
سمع و دید کسایی که عنوانشون اسمشون در این کتاب اومده رسیده و خب احتمالاً غفلتی شده برای اینکه اون معادل ها باید تدقیق میشد و من هم با عنوان ویراستار مجموعه باید دقت مضاعفی انجام میدادم این خطا رو با عنوان سر ویراستار مجموعه میپذیرم و انشاءالله سعی میکنم که حتما تصحیح بکنم. اما در باب این که آیا ما از ادبیات کافی در باب فلسفه دانشگاه در ایران برخوردار بودیم که از اون ادبیات کمک بگیریم برای اینکه این مجموعه رو غنی‌تر بکنیم، جای دفاع داره از این کار و صحبت آقای دکتر بهشتی مبنی بر این که گام دوم ما چه گامی باید باشد. اگر خیلی خوبه بالاخره همین صحبتی که آقای دکتر بهشتی دارن میکنن به نظرم به اتکای همین تأملات و گفتگوهایی که در این کتاب شده مجال طرح پیدا میکنه آقای دکتر، که بالاخره ما در کنار مجموعه گفتگوها و صحبتهایی که در باب زاد فلسفه دانشگاه در جهان شده، چون وحدت نظری وجود نداره، گفتگوهای کانتی یک بحث از گفتگوهای هایدگری یک بحث از گفتگوهای هابرماسی یک بحث از اتفاق نظری هم وجود نداره، حتی دریدایی یک بحث از، یعنی هابرماسی ها سنت پیشین رو قبول ندارن و سن بنیانگذاران اولیه فکر نمی کردن که مثلا صحبتاشون در باب ایده دانشگاه ممکن هست تنه بزنه به یک نوع استبداد دانشگاهی که اون استبداد دانشگاهی عرصه را بر گفتگو تنگ بکنه. بنابراین ما با طیف‌های متعددی در این ذیل این تیتر روبرو هستیم. به نظرم میاد که خود عنوان فلسفه دانشگاه دو عرصه رو میطلبه، یکی عرصه ادبیات جهانی که ما بفهمیم اساساً چیست این وقتی که این تیتر رو استفاده میکنیم، تیتر فلسفه دانشگاه. نکته دوم این هست که این ادبیات جهانی چه کمکی به ما ایرانی ها میکنه برای اینکه ما به خودمون بیاندیشیم، به موضوع دانشگاه در ایران بیاندیشیم. بله آقای دکتر استاد خلیلی عزیز، من حقیقتاً دغدغم این هست که به صورت بندی مفهومی از دانشگاه در ایران دست بیابم. بنابراین موضوع فلسفه دانشگاه پروژه ذهنی، پروژه فکری خود من هم هست، ولی همینطوری که تنوع ادبیات این مقوله در جهان وجود داره، برای خود من هم هنوز این راه باز هست که ببینیم که بالاخره پاسخ خود ماهوزی به عزاوی فلسفی به دانشگاه این پاسخ چه پاسخ تر و تمیزی و شسته رفته‌ای میتونه باشه که به ما نشون بده که دانشگاه یک سنت توبیقیایی داره و ما باید از کجا آغاز کردیم، الان کجا هستیم و چه راهی رو باید در آینده طی بکنیم. مثلا